بعد به دلیل کمک‌های تسلیحاتی روسیه به رژیم بشار اسد لغو کرد. این قرارداد خرید هلیکوپترهای روسی با انتقاد گسترده نمایندگان کنگره آمریکا روبرو شده بود. شرکت روسیه تولید کننده این هلیکوپترها یکی از عمده‌ترین فروشندگان تسلیحات به حکومت سوریه است. گزارش‌ها از ترکیه حاکی است با رأی نمایندگان حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در پارلمان این کشور، امروز قانون اجبار به پوشیدن دامن برای نمایندگان زن پارلمان ترکیه برداشته شد و نمایندگان زن از این پس می‌توانند با شلوار در جلسات پارلمان حاضر شوند. در ماه گذشته یکی از نمایندگان زن که پایش مصنوعی است به پوشیدن اجباری دامن اعتراض کرده و خواستار تغییر این قانون شده بود. از 550 نماینده پارلمان ترکیه 79 نفر را زنان تشکیل می دهند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. You're listening to Radio Iran. That's a revolution! Radio Iran. Radio Iran. این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-4847 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، باید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و یا به رازهاونیازها.com که افزون بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم در بر می‌گیره. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با بنده هستی جان؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
این دو تا موضوعی که جناب عالی برای سمینار گذاشتید، من یه مقداری افکاری دارم که می‌خواستم با شما در میون بذارم و نظر شما رو بشنوم. اول راجع به وابستگی، در جوامع مختلف افراد مثل جامعه ایران، اینا از همدیگه توقع دارن، انتظار دارن و رو همدیگه حساب میکنن در روابطشون. این یک نوع رابطه است. یه نوع رابطه دیگه اینه که افراد اصلا انتظار و توقعی ندارن و رو هم دیگه حساب نمی کنن. اینجور من برداشت میکنم که شما این نوع دوم رو تایید میکنید و فکر میکنید که نوع اول اشتباه و غلطه.
نه صبر کنید، بحث وابستگی نیست عزیز. نه، بحث وابستگی مسئله انتظار نیست. بحث وابستگی دو تا معناست. معنای اول این است که من احتیاجاتم رو از طریق و تو احتیاجات من رو برآورده می‌کنم، منم احتیاجات تو رو برآورده می‌کنم، حالا با درصدایی. حالا یه زمان مادر و فرزنده که یه رابطه در کودکی 99-1 یا 100-1 یه زمانی بالاتر میاد. به همین اولین موضوع موضوع احتیاجه. دوم احساس و اندیشه من با احساس و اندیشه تو یکیست. یعنی من چیزایی که تو دوست داری من دوست دارم و چیزایی که تو باور داری و اعتقاد داری منم دارم. مفهوم وابستگی از نظر علمی اینه، اینکه شما انتظار و توقع دارید یا ندارید اون یه قصه دیگری است. بنابراین اون گفتگو گفتگوی وابستگی است. مفهوم دیپندنسی اونجاست، این همون چیزیه که در مفهوم شدیدش به صورت اعتیاد به مواد مخدر در میاد. یعنی یه آدمی زندگیش کاملا مرتبط به این است که از یه ماده مخدر استفاده کنه، اگرم نکنه گرفتار میشه، حتی برخی از اینا ویترا داره، یعنی فرد رو به زمین میکوبه و چیزی نیست که به راحتی بتونه ازش خلاص بشه. این با ماجرای انتظار یا اینا متفاوت است. بنابراین اون نگاه و نظر شماست، ولی اون چیزی که مورد نظر من است و اون مرحله است که باید پشت سر گذاشته بشه. کودک انسانی تا 8 سالگی در این چارچوب درسته که باشه، به همجاست که مرحله قبلش عادت، مرحله قبل از اون اعتیاده. یعنی کودک در 3 سالگی معتاد، 5 سالگی وابسته عادت داره، 8 سالگی دوران وابستگی است، ولی باید از اینجا کنده بشه و الا اون استقلال و آزادی و اون همبستگی رو که در ارتباط با دیگری میتونه داشته باشه نخواهد داشت. این اون مفهومی است که به عنوان یه گرفتاری و یه بیماری فرهنگی است. معناش این است که جامعه ایران بیش از 60-70% از نظر آنچه که در رابطه با دیگران مرتبط به احتیاجش و احساسش و باور و اعتقادش هست در قبل از 8 سالگی مانده و به همین جهت است که قرار است که ما رشد کنیم، چون مراحل مختلف رشد انسانی است.
از نظر شما انتظار و توقع از اطرافیان و حساب کردن روی اطرافیان اشکالی نداره؟
نه، من اشکال میبینم به این دلیل. ببینید عزیز، داستان توقع و انتظار یه زمانی هست که
مثل حساب کردن روی
حالا میرسم، یه زمانی هست که مثل انتظار من است برای طلوع خورشید، به عنوان یه واقعیتی اونجا هست. یا فرض کنید یه بچه 4 ساله یا 8 ساله پدر و مادرش رو مسئول زندگیش میدونه، بنابراین در یه جاهای خیلی تعریف شده است یا در اون چارچوبی که مورد انتظاره عمل میشه. ولی روزی که شما این رو میفرمایید بگونه که تعریف میکنید، قصد نیست که دوتا آدم 30-40 ساله یا حتی بالاتر یا کمتر انتظار و توقعی از هم دارن. این انتظار و توقع واقع بینانه نیست و به همین جهت است که ما قرار امیدوار
بنابر رابطه افراد با هم دیگه میتونه جوری ترتیب داده شده باشه که این انتظار توقع و حساب کردن روی همدیگه رو بپذیرن از همدیگه یا نپذیرن.
آخه اون اسمش دیگه انتظار نیست، اسمش اون قرار داده.
نه قرار داد.
آخه نه، ببینید، بیاد من و شما بی خودی به این که من و شما هر چیزی رو چجوری میبینیم که این که بحث نشد عزیز. این که من برگردم بگم این لغت به نظر من تعریفش اینه، مثل که من برگردم بگم برای من مادر تعریفش اینه که شیر میده، یکی دیگه بگه مهربونی میکنه، یکی دیگه بگه بچه رو میبره بهش واکسن میزنه. نه، این اون گفتگوی من و شما رو به جایی نمیرسونه. شما اگر حرفتون این است که من و شما انتظار و توقع حساب کردن داریم، خب همیشه آدم ها این کار کردن رو میکنن، ولی ما در دنیای زندگی
نداره.
چی عزیز؟
اینو به صورت یک ارتباط قابل قبول و طبیعی و سالم قبول کرد یا نه؟
خب برمیگرد عرض کردم به این که موردش چیه. شما هم انتظار و توقعی دارید وقتی برادرتون زنگ میزنید تلفنتون رو جواب بده، بنابراین در این حد بل، ولی که انتظار داشته باشید برادرتون به خاطر شما همسرش رو طلاق بده نه. بنابراین برمیگره به موضوع و مورد و بعدم بحث اینه که ما در دنیایی هستیم که باید به تدریج بپذیریم که جز در شرایط تعریف شده انتظار و توقع ما بیمعنیه و این کار دستمون میده. یعنی داشتن انتظار و توقع است که ما رو با لغت خشم همراه میکنه، برای این که آدما مانند ما نیستند، متوجه احساسات احتیاجات ما نیستند، زمانش مکانش همش ما هم متفاوته و به همین جهت است که گفته میشه ما باید امیدوار باشیم که از جانب دیگری چنین یا چنان رو بگیریم. معناش این است که یه آمادگی داریم که جواب شاید نگیریم، پس بنابراین همیشه باید راه دوم و سومی رو برای خودمون نگه داشته باشیم. اینکه شما فکر کنید روزی که احتیاج به $1,000 دارید حتما از دوستتون یا از برادرتون میگیرید، این انتظار مگر اینقدر اون آدم ثروتمند باشه یا مسائل مالیش در حدی باشه که $1,000 فرقی نمیکنه، شما میتونید بگید هر وقت خواستم میرم از برادرم $1,000 میگیرم. ولی اگر او کسی است که به هر حال زندگیش با $5 و $50 هم در ارتباط، ای بسا 30% مواردم $500 هم نداره و به کسی نمیتونه بده، خب در اینجا شما انتظارتون به دلیل اینکه 20 سال همه جور از برادرتون مواظبت و مراقبت کرد، حالا تنها چیزی که ازش میخواید $1,000، خب درست نیست دیگه. یعنی این یه انتظاری است که با واقعیت ها نمیخونه. و در دنیا روزی که آدم منتظر باشه دو چیز رو دیر یا زود پیدا میکنه: استراب و عصبانیت. یعنی انتظار با خودش استراب و خشم بره، اصلا توش تردیدی نیست. به همین جهت است که در بحث و گفتگوهای علمی حرف این است که اگر بخوان اصلا خشم و عصبانیت رو تعریف کنن، حرف این است که خشم و عصبانیت یعنی چیزی که مرتبط به انتظار یا توقع یا اکسپکتیشن. شما من میفرمایید که آدم ها دارن، بله. به من میگید خیلی از اوقات اتفاق میفته، بله. ولی عرض من این است که ما در دنیایی هستیم که قرار است مستقل و آزاد زندگی کنیم. معناش این است که انتظار و توقع رو بهتره به امید و امیدواری تبدیل کنیم. یعنی شاید بشه شاید نشه، و بعدش هم پشتش خشمگین و عصبانی نشیم، برای که از قبل تصمیمشو گرفتیم. من منتظرم، یعنی من انتظار دارم شما بیاد منو ببرید. ولی وقتی که به صورت انتظاره، من معمولا اینو اولا حق خودم میدونم، طلب خودم میدونم، اگر نیاید خشمگینم میکنه، گویی شما باید این کارو بکنید، بعد دنبال راه حل دوم نیستم، اینه که اون وقت شما هم نمیاد من میمونم. در حالی که اگر امیدوار باشم بهتون زنگ میزنم میگم وقت داری، فرصت داری، من دارم میرم، منو بیای ببری، شما میگید نه، میگم اوکی میفهمم، یعنی اصلا ناراحتم نمیشم، بلکه قرار این نبوده.
یه نکته دیگه که مربوط به همین تا حدی هست اینه که مهربانی و مهرطلبی، آیا اینا به طور مطلقه؟ یعنی یا شما مهربان هستید یا مهرطلب، یا درجات داره؟
درجات داره، ولی وقتی که من همه ای عمرم تو حساب بانکیم بیشتر از $1,000,000 بوده، پول دارم. وقتی من تو بانکم یه دفعه هم نشده که $5,000 باشه یا یه دفعه شده، فقیرم دیگه. بنابراین ولی نمیخوام با گفتن این که همه اینا طیفن، یه دفعه آدم ها بگن خب پس همه هر دوتاش هستن. ببینید خطری که در این گفتگوهای محیط های اجتماعی هست همینه که من برگردم میگم خب همه پول دارن دیگه، بالاخره همه یا بیشتر مردم دنیا $1 دارن دیگه، خب همه پول دارن. ولی قصه درباره $1 نیست، قصه درباره یه انسانی است که یه حداقل هزینه‌ای داره که $1 رو $5,000 $10,000 در سال جوابگوش نیست، بنابراین فقیره. حتی اگر $1,000 داره یا $10,000 یا $40,000 داره، به این معنا که یه حدایی هست. نتیجتاً ما یه خطی میکشیم، همه آدما پول دارن، همه آدما به درجات مختلف آزادن، همه آدما به درجات مختلف آگاهن، ولی آگاهی یه آدم کم سوادی که حتی خواندن و نوشتن نمیدونه، که هنوز هزاران هزار چیزو میدونه، رو شما مقایسه کنید با یه متخصص در هر رشته ای. علتی که این بحثو میخوام بکنم، باز تکرار میکنم، سوء استفاده هایی است که آدمایی که میخوان موضوعا رو شلوغ کنن مطرح میکنن. درست پس که همه زن و شوهرها با هم اختلاف دارن بدون استثنا، هر روز دارن. ولی اولا مهم اینه که اینو چجوری نگاه میکنن، باهاش چگونه برخورد میکنن. از اون مهمتر اختلاف راجبه چیه؟ اختلاف راجبه اینه که بریم این رستوران یا اون رستوران، یا اختلاف در این است که ما تو کاری که کردی من میخوام بکشمت یا میخوام ازت طلاق بگیرم، یا حتی جنگ و دعوایی است که به کتککاری مثلا زن و شوهر میانجامه. نتیجتاً مهم در جهان علم مسائل مطلقی که هیچ چیز مطلقی وجود نیست، وجود نداره، تنها چیزی که هست درصده. بنابراین شما من بگید چند درصد، به من بگید چند اندازه، $5 دارید و $5,000,000، خب ولی هر دو تا پول دارن. بنابراین اجازه بدید معذرت خواهم، روی خط باشید، پیام رو بشه من در خدمت شما ارجمند، با ما باشید.
هر پنجشنبه 7:40 بامداد با دکتر دانیل صدیق به داستان‌های کوتاهی از زندگی هر روزه خود گوش کنید. برای شنیدن برنامه‌های گذشته به وبسایت drsadiq.com صفحه میدیا مراجعه کنید. 323-997-9001.
همین هفته کاباره تهران با چهره‌های محبوب هنری، همین هفته با حسن شمایزاده، نام بلند آوازی موسیقی. این رویا میمونم خوشبخت همین هفته در کبری تهران با شیلا، پدیده پرتحرک موسیقی.
شرقی. کاوری تهران 818-986-5008 شب که میشه هیچ کجا کاور تهران نمیشه.
پیام شاهیان وکیل کانسیومر اند کلاس اکشن شما را با حق قانونیتان در قبال تکست های ناخواسته، تلفن های مزاحمت آمیز تلمارکترها و تبلیغات غیر واقعی آشنا می کند. اگر شرکت های بزرگ تکست های تبلیغاتی بدون اجازه تان به تلفن همراه شما فرستاده اند یا تلمارکترها با استفاده از دستگاه های اتوماتیک مزاحم وقت شما شده اند، پیام شاهیان با تنظیم شکایت های دست جمعی می تواند علیه این شرکت ها ادعای خسارت کند. گاه شرکت های بزرگ با تبلیغات گمراه کننده و دروغی فروش خود را با قربانی کردن افراد بالا میبرند. مثلا با برچسب روی مواد خوراکی ادعا میکنند که این جنس ارگانیک یا بدون مواد افزودنی است که خلاف آن ثابت شده، یا مدعی میشوند که این کالا ساخت آمریکاست، به هیچ وجه زیان ندارد و از این قبیل جملات که همه دروغ از آب در میآیند. دفتر حقوقی پیام شاهیان وکیل کانسیومر اند کلاس اکشن آماده تنظیم شکایت های دست جمعی شماست. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین جمعه 9 صبح در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
افتتاحیه فاز یک انصار گالری در شهر تاستین. انصار گالری با وسعت 120 هزار اسکورفیت، بزرگترین فروشگاه بین‌المللی در نورت امریکا. مدیریت انصار گالری با بیش از 30 سال فعالیت، دارای تجربه و نوآوری در ارائه کلیه مایحتاج شما. لوازم خانگی، لوازم برقی، اسباب بازی کودکان، کیف و جواهرات، وسایل تزئینی و سوپرمارکت. قیمت‌های استثنایی این هفته انصار گالری: ماهی سلمان هر پوند 2.99، ماهیچه حلال هر پان 2.99، گوشت چرخ کرده هر پان 1.99، سینه مرغ هر پان 1.69، خیار ایرانی هر پان 49 سنت، پیاز هر پان 14 سنت، موز هر پان 19 سنت، کیوی هر عدد 14 سنت، انار هر پان 49 سنت. برای شرکت در قرعه کشی یک دستگاه اتومبیل مرسدس بنز 2014 به انصار گالری رجوع کنید. 2505 ال کامینو ریال تاستن، 949-220-0000. انصار گالری، رضایت شما هدف ماست.
گفتنی ها و شنیدنی ها دوشنبه تا جمعه هر هفته 10 صبح و 10 شب از 670 AM رادیو ایران.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
در همون زمینه اون سال قبلی، پس به نظر شما آیا میشه گفت که اعمال مهربانانه و مهربانانه وجود داره به جای اینکه شخصیت مهربان و شخصیت مهربان وجود داشته باشه؟
نه، درست میشه عکسشو گفت عزیز. برای که شما وقتی به کسی محبت میکنید، من نمیدونم چرا شما وقتی به کسی 100 دلار میدید، من نمیدونم دارید بهش محبت میکنید، دارید گولش میزنید، دارید بدهیتون رو بهش میدید، دارید این پول رو میدید که برای شما نگه داره، دارید این پول رو بهش میدید که به کسی دیگه بده. بنابراین عمل تعیین کننده درست و غلط و خوب و بد میتونه نباشه. اون چیزی که اعمال خوب یا اعمال بد رو مشخص میکنه نیت و انگیزه و هدفه. بنابراین مادری هم که بچه‌شو میبره سوزن بهش میزنن که نمیشه گفت چون به بچه درد میاد و بچه گریه میکنه و التماس میکنه، مادر بدیه به خاطر عملش. اون مادر که خودش ای بسا دلش خون است، اون کارو میکنه به خاطر اینکه باید این کار رو بکنه. نه، درست برعکسش. آدما هستن. بله، وقتی شما عزیز تعریف میکنید یه چیزی به اسم شخصیت، و وقتی که شما میایید 60 تا ویژگی رو به یه آدمی نسبت میدید که بس و شخصیت های دیگه 20 تاش هم ندارن، شما به تقسیم بندی کردید. این یعنی شما یه گفتگوی میکنید که هر کسی خب هر کاری میتونه بکنه، ولی در دنیای علم نیومدن این کارو کنن. در دنیای علم اومدن گفتن که ما میتونیم برای فهم موضوعا بگیم که آدما به دلیل اینکه پاسخی نسبتا یک نواخت و یک دست به موضوعا میدن، این مجموعه رو، یعنی مجموعه حالات این آدم، احساسات این آدم، باورهای این آدم، اعتقادات این آدم، رفتار این آدم، جدول ترجیحات این آدم، اسمش رو بذاریم شخصیت. و بنابراین گفتنش خب حالا بیام ببینیم میتونیم اینو دو قسمت کنیم مثل بسیاری که کردن درونگرا برونگرا. خیلی ساده، آدم ها یا درونگران یا برونگرا. در دنیای علم این تفکیک رو یه ذره بیشتر میکنم، برای که این تفکیک باید معنیدار باشه دیگه. همینجوری شما آمدید گفتید یه جایی ما روش میشنیم، به این میگید صندلی، به اون میگید مبل، به اون میگید نمیدونم کاناپه، به اون ممکنه بگید که فرنیم چت. یعنی این تفکیک ها برخی از اوقات درسته و نشانه آگاهی من و شماست. نتیجتا من نمیتونم خودم یه برداشت داشته باشم. آدما همه دارن، همه آدما، این که میکروب چیه، آسمان چیه، تربیت چیه، ازدواج چیه، مهربونی چیه، نظر دارن، هیچ اشکالی هم نداره. آدما عقاید دارن، نظریات دارن و این حرف رو هم میزنن، خیلی هم خوب. ولی این حرف باید جنبه عمومی پیدا کنه یا یه اهمیت و اعتباری پیدا کنه که به دیگران بشون آدم مرتبطش کنه یا بره درسش رو بده. بنابراین من و شما میتونیم درباره شخصیت نظری داشته باشیم برای خودمون، اما هیچ وقت نمیان به ما بگن بیا $1000 بگیر راجع به موضوع صحبت کن، برای که عقیده و نظر من رو کسی نمیخواد بدونه یا بفهمه یا بپذیره، مثلا مهم نیست براش. اگر من اینجا شروع کنم به حرف زدن همه میرن، برای که من راجع به اون که عقیده‌مه دارم حرف زدم، جز در شرایطی که دلایل دیگری باشه مردم برای چی بیستن عقیده و نظر همدیگر بدن. به همجاست که من یه مقداری با این خطای رادیو تلویزیونی که باز میکنن که مردم اظهار عقیده و نظر میکنن خیلی راحت نیستم و غالب اوقاتم از توش خیلی چیزی در نمیاد، مگر اینکه شما قصدتون این باشه بخواید یه نمونه‌ای بگیرید که مردم چگونه فکر میکنن. موضوعا امروز وقتی بحث راجع به قلبه، وقتی امروز راجع به دندانه، وقتی راجع به سفینه‌های فضایی، وقتی راجع به تربیت، رفت سراغ متخصصینش. جمله‌مو تکرار میکنم، همه آدم‌ها حق دارن، درست، آزادن عقیده نظر داشته باشن، بیان کنن، ولی این ماجرا فرق میکنه با اون چیزی که در بازار یا در جمع گفت، یعنی به صورت عمومی گفته میشه. به بیان دیگه یه چیزی بیش از 300 میلیون نفر در امریکا هستن، بیش از 220 میلیونشون بزرگسالن، ولی در امریکا یه چیزی نزدیک 40,000 نفر آدم هستن که در وسایل ارتباط جمعی هن، حرف بیزنن، عقیده دارن، یعنی یه چیزی نزدیک مثلا 1 در 10,000، یعنی 9999 نفر آدم ها حرفشون، عقیده شون برای کسی ارزش و اهمیتی نداره، یا اصلا خواهانی نداره، یا بازاری نداره، یا حتی با تبعیض یه دی میتونن یه دی نمیتونن. من نمیخوام بگم این انتخاب درستیه یا عادلانه و منصفانه است، یعنی این اون واقعیاته. بنابراین من و شما راجع به همه چی میتونیم عقیده داشته باشیم. اینی که تو مهمونیا میگیریم میشتیم چیزی میگیم، بعدم مردمی که میخوان وقتو بکشن یا از سر آداب و ادب و احترام به من چی نمیگن، ولی بعدش کسی به کسی چیزی نیاموخته. برای که ما تو دنیای تخصص زندگی میکنیم، ما تو دنیایی هستیم که روزی که من خواستم راجع به یه چیزی بدونم باید ببینم متخصصین چه میگن. بنده دیشب یا پریشب بود سر کلاس عرض میکردم، امروزم با دکترم که اصلا رفتم مثلا میگم دواهام چیه، برای که من دکتر خوبم رو انتخاب کردم، او دوا رو من میده منو مصرف میکنه. من که قرار نیست حالا درباره این موضوع عقیده و نظری داشته باشم، گزارش حال خودم رو در حدی که فکر می‌کنم مهم هست و باید دکترم بدونه بهش میدونم از دوایی که خوردم، ولی همین. ولی روزی که من فکر بکنم که حالا به دلیل اینکه هر آدمی انسان آزاد است و حق اندیشیدن داره و البته کسی هم نمیتونه ازش بگیره، ولی بیان عقیده و نظرش رو داره، بعد فکر کنم که عقیده من همسط و همتراز دیگرانه. من بارها شده خدمت پدر و مادرای خوب و عزیزی که روی خط آمدن و گفتن فرزند من گوش به حرف من نمیده، گفتم خب چی میخواید بهش بگید؟ خب این حرف شما که نه درسته نه خوبه، نه کسی دیگه حاضره بشنوه، نه فرزندتون قراره بشنوه، خب چرا انتظار دارید؟ چرا فکر میکنید که او باید حرف شما رو بشنوه بر مبنای این حرف غلط شما عمل کنه، یا تو حرفی که یه کسی این گونه موضوع نگاه میکنه کسی موضوع دیگر هست؟ بنابراین در این گونه موارد من میتونم بگم من شخصیت رو این میدونم، بعد تقسیم بندیش هم اون میدونم، بسیار خوب. ولی یه کسی به من بگه من میخوام نظرم رو راجع به شخصیت بگم، حتما هم چند ثانیه اول رو میشنم، ولی اگر دیدم آدمی نیست که اون حد اقلا رو بدونه، خب من دلیلی جز به خاطر اون آدم نه به خاطر موضوعش دیگه علاقه برای شنیدن حرفش ندارم. به همجاست که اگر یه کسی بیاد به من بگه که من میخوام به تو بگم در حالی که هیچ تخصص پزشکی و حرفه‌ای ندارم قلبت رو اینجوری یا اونجوری کن، خب گفتم من به دلیل انسانی ممکنه باش گفتگوی داشته باشم یا بشنومش، ولی اگر آزاد باشم و حق انتخاب داشته باشم که من علاقه به شنیدن اون موضوع ندارم. به همین جهت است که ما یه باور و اعتقادی داریم، ولی باید بدونیم این باور و اعتقاد منه و در حد خودشم، خودمون عزیز، این باورمون هم محترم، ولی به درد دیگران نمیخوره.
با این نتیجه گیری راجب شخصیت، بعد اینجور به نظر میاد که آدم محترم هیچ کار مهربانانه نمیتونه بکنه و آدم مهربان هیچ وقت هیچ کار مهربانانه نمیکنه.
آخه ببینید، باز شما تقسیم کردید، به که شما باز رفتید تون اکستریم مرز کردم، درست مثل که شما بگید یه آدمی که فیزیک میدونه باید همه فیزیکو بدونه، منم که فیزیک نمیدونم هیچی نمیدونم. نه، اینجوری نیست. من هم یه کمی فیزیک میدونم، ولی هرگزم به خودم تو اجازه نمیدم برم کلاس دوم ابتدای فیزیک درس بدم یا برم کلاس هشتم. بنابراین منم یه مقدار فیزیک میدونم. اون استاد فیزیک هم خیلی چیزا هست ممکنه ندونه، ولی معناش این نیست اون کسی که استاد فیزیک الان UCL داره درس میده من بگم خب یه چیزایی نمیدونی. خب منم یه چیزایی نمیدونم. نادانستای ما که با هم برابر نیست. اون از هزار تا موضوعی که پرسش اساسی است 900 تاشو میدونم، از هزار تا 7 تاشو میدونم، 4 تام غلط میدونم. بنابراین اون استاد اونجاست، از اون طریق من تا زندگی خوبی داره. منم اینجا هیچ کس اگر بخوام بحث فیزیک بکنم معلی سگ هم بهم نمیگذاره. بنابراین نمیشه گفت که من فیزیک نمیدونم و یا او همه فیزیک رو میدونه. در خصوص آدم مهربان و مهربانم اینا در مقابل هم قرار میگیرن. نتیجتا روزی که من بدنم اینجا یا اونجا شکسته است یا اینجا اونجا خون از بدن من بیاد، خب من مریضم. یا آدم دیگه هم سالمه و ممکنه گوشه دستی زخم باشه. نمیشه گفت اون چون سالمه پس چرا دستش زخمه، یکی چرا مثلا دست و پاش خیلی هم خوبه. این گفتگو رو باید مواظب بود. نتیجتا شما به من میگید دو تا تیپ، البته مهربان به عنوان شخصیت نیست، مهربان به عنوان شخصیت برای که ویژگی داره، مهربان یکی از ویژگی‌های آدم سالم. به من میفرمایید کسی که مهربانه با کسی که مهربانه با هم متفاوته، میگم بسیار، ولی من نگفتم که این عکس اونه و ماجرای سیاه و سفیده. ماجرا این است که یه طیف خاکستری است که یه طرفش بیشتر سیاهه به طوری که شما اصلا سیاه میبینید و یه طرفش بیشتر سفیده به طوری که شما سیاهی هاشو نمیبینید. این درست مثل یه لباسی است که پیرهنی سفید حالا چند تا نقطه یا چند تا خطای سیاه هم داره.
سپاسگزارم از این جواب. حالا اگه اجازه بدین من مطلب دومم رو مطرح کنم.
بفرمایید.
این مطلب دوم راجع به خرافاته. البته من منظور جناب عالی جدا کردن علم از شبه علم و خرافات، ولی به نظر من واقعا هیچ مشکلی بین جدا کردن علم و خرافات وجود نداره. مسئله اصلی جدا کردن خرافات از دین، مذهب و فلسفه است. اینجاست که ما گیر هستیم و اشکال داریم. وگرنه علم تنها راه رسیدن به جواب مشکلات بشریت بوده و هست. مدام ما درگیر مذهب و فلسفه هستیم و خرافات هم با اینا مخلوطه و راهی که اینا رو بشه از هم جدا کرد وجود نداره. یعنی به محض اینکه شما تصمیم بگیرید خرافات و دین و مذهب و فلسفه رو از هم جدا کنید، مجبورین از علم استفاده کنید، هیچ راه دیگه ای ندارید.
البته مطلب شما رو میتونم حدس بزنم یا بفهمم، ولی من نمیدونم اینجوری بهش نگاه کردن یعنی چی. ببینید عزیز، اولا در جهانی که مردم، در جوامعی که مردم ممکنه باورها و چون شما یه حساسیت سر این موضوع معلومه دارین، مذهبم ندارن، خرافات هست. یعنی حتی مذهب شکل،
من یه کمی دیگه این مسئله رو اونجوری که در فکرم هست توضیح بدم، بعد من واقعا خیلی علاقه دارم که نظر شما رو بشنوم. ببینید مثلا میفرمایید که وجود خدا رو نمیشه ثابت کرد و نمیشه نفی کرد و وجود روح رو نمیشه ثابت کرد و نمیشه نفی کرد، کاملا هم درسته. ولی خب وجود شیطان رو هم نمیشه ثابت کرد یا نفی کرد.
نه میشه. اون آخه نه، متفاوت عزیز. آخه نه، ببینید همینجا قصه شیطان یه فرضهایی داره که اون ماجراش چیزی از همین گونه شما بخواید حرف بزنید بله، ولی شما ماجرای شیطان رو در چارچوب یه ذهنیت اعتقاد مثلا به خدا و مذهب میگید، اونجا میشه باش بحث کرد اگه بخواید بحث کنید. ولی شما اگر به من بگید که ببینید بقیه چیزارم نمیشه. شما اگر یکی برگرده به شما بگه چیزی
نه نمیشه ثابت کرده هست یا نیست،
همین
ممکنه باشه ممکن نباشه.
به همین جد است که ببینید من نمیدونم گفتگوی شما چه هست، چون شما معلومه که یه مقدار
مسئله من اینجا اینه که ببینید واقعا مشکل جدا کردن علم از شبه علم و خرافات نیست. مشکل
آخه شما یه همچی حرفی میزنید عزیز؟ آخه شما به من بگید مطالعات علمی که کردید به این نتیجه رسید از کجاست؟ اگر من خدمتتون عرض کنم در کشوری مثل امریکا که من و شما هستیم مثلا 35% مردم معتقدن بشقاب پرنده وجود داره، به خودم ارتباطی نداره. خب چی میگید شما؟ یه سوم مردم این باورا رو دارن. خب هیچ بحث مذهبی هم نیست، تو هیچ دین و آیینی هم راجع به بشقابای پرنده نبوده که بگیم ببین به خاطر باور مذهبیشونه. یک ماجرای علمی و شبه علمی است. از کجا هم پیدا شد میدونیم، از کی هم ماجراش قطع شد دیگه، کسی بشقاب پرنده نمیبینه یا کم میبینه میدونیم، بیماری گرفتاریش رو هم میشناسیم. یا فرض کنیم باور و اعتقادی که مردم درباره مثلث برمودا داشتن که از کجا اومد، این که بحث هیچ مذهبی نبود، یه دفعه مثلا 20% مردم این رو قبول کردن. یعنی این اشکال کار در گفتم اگر شما من بفرمایید که مثلا بر اساس یه تحقیق، تازه حالا اصلا فرض شما بر این بگیرید که اشکال، چون شما دنبال یه چیز خاصی هستید که میخواید یه نظریه ای رو ثابت کنید، موضوع بین علم و شبه علم نیست، اتفاقا دقیقا همونجاست، برای که شبه علم از یافته های علمی سوء استفاده میکنه و به همین جهت است که یه چیز مندرآوردی در میاره. در جهان ما امروز میایم به مردم جایزه نوبل میدیم، این در ریاضیات، اون در فیزیک، اون در شیمی، اون در ادبیات. در جهان یه جایزه ای هم میدن به کسی که بدترین سوء استفاده و حق بازی و شارلاتانیز رو از علم کرده، نمونش براش آقای دیپاک چاپراست، اصلا به این عنوان شناختنش. خب ایشون دکترا رو هم داره، پزشک هم هست، خیلی تخصصای عالی هم داره، پولای هنگفتی هم میگیره و حتی مایکل جکسون هم خواست از نظر روحانی کمکش کنه که هیچ کمکش هم نکرد، طرف هم بعد به اون بدترین صورت از بین رفت، در حالی که یه روانشناس خوب میتونست حتما کمکش بکنه، حداقل کمکش بکنه. علتش خب شما در اینجا با یه کسی روبرو هستید که مسئله شبه علم امروز چیزی که در جهان داره بیداد میکنه باورهای مذهبی نیست. شما میخواید پایش رو اونجا بگیرید، من با اونم خیلی مخالفتی ندارم که ریشه از اونجای میگیره یا زمینهای کودکی مذهبی است که منجر میشه، ولی امروز شما آدمایی با تحصیلات عالیه رو دارید که به بشقاب پرنده و مثلث برمودا و فرض کنید احضار روح و تلپاتی و نمیدونم خم کردن قاشق از راه دور با انرژی چشم از روی آتش رد شدن.
آقای بازرگان رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران.
آخه عزیزم شما بخواید من نمونه نشون بدید که آدم مذهبی چرت و پرت میگه، قبول دارم آخه این چه ارتباطی داره با من که نگفتم.
نه در تایید فرمایش شما که کسانی که واقعا فکر و مغز علمی دارن میتونن که کاملا در چنگال خرافات زندگی
خب
کنه.
به همین جد است که اونا یه توضیح ما احتیاج داریم بدیم که چرا مردمان با دریافت ها و برداشت های علمی با وجود تخصص های عالی حتی در رشته هایی چنین میکنن. به همین جد است که وقتی که فرض بفرمایید گفتگوهایی در این زمینه ها صورت میگیره، بعد انجمن فرض کنید بیولوژیست های امریکا یا شیمیدان های امریکا یا فیزیکدان های امریکا که داستان های عجیب و غریبی مثل این فیلم سیکرت و ماجرایی نمیدونم اون ژاپنی حقوق بازی که نمیدونم آب با مولکولاش وقتی حال ما بده حال اونم بد میشه و اینا رو همه رو اعلان میکنن که دروغ محض است، یک جای دیگه هم این تکرار نشده، میذارنش کنار. بنابراین ما تفاوتی باید بین علم و عالم قائل بشیم. شما من میگید علم این حرفا رو میزنه، نه من میگید عالم معلومه، عالم آدمی است که میتونه بیمار باشه، آدمی میتونه مذهبی باشه، آدمی میتونه ضد مذهبی باشه، آدمی میتونه همه جور گیر و گرفتاری داشته باشه. ما روزی که علم و با عالم مخلوط کردیم باش گرفتاری پیدا میکنیم. به همین جد است که شما من میفرمایید یه موضوعی مهمتر دیگری وجود داره، حتما من میگید یه تقسیم و تفکیک دیگری کمک میکنه، مثلا مخالفتی ندارم. ولی وقتی که فرض کنید بنده و چند نفر از دوستان یه نگاهی به اوضاع جامعه ایرانی میکنیم، میبینیم مشکل ما و ارتباط ما با مردمانی با توده باورهای مذهبی نیست، مشکل ما با طبقه درس خوانده و تحصیل کرده است که گرفتارن. بعدم زبونی که اونا تا حدودی میفهمند و میشه باشون صحبت کرد زبان علم است و شبه علم که خرافات یه مفهوم عمومی داره که یه جزء مهم شبه علمه و بمجرد است که سمیناری که در این زمینه هستم تو این چارچوبه. به هر حال خوشحال میشم وقتی دیگه باهاتون صحبت کنم. من به پیامبر هستم ولی خوشحال شدم
نهایت سپاسگزارم.
لطف محبت خواهش میکنم. شما نجمن با ما باش.
داشته فکر میکردم برای تصادفم به یک وکیلی احتیاج دارم که شرکت های بیمه با نام معتبری که داره ازش حساب ببرن و بعد هم تو دادگاه بتونه با زبون برندش با مهارت از حق موکلش به خوبی دفاع بکنه. برگفتم حالا اگر چهره خوش برخوردی هم داشته باشه در کنار اخلاق خوش که دیگه نور علی نوره. خلاصه همه این ویژگی ها رو کنار هم گذاشتم، فقط اسم یک وکیل به ذهنم رسید، یعنی همون که مطمئنن در فکر شما هم هست، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات که سالهای سال با صداقت به جامعه ایرانی خدمت کرده.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه دادگستری در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه 818-999-99-99 و یا 818-همشنو تصادف.com.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
که خیلی از سرویس پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و کارزانو 818-507-0909 507-0909
prolaseclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوست تو شاداب شده، چهره چه زیبا شده
بهت میاد.
I just love it.
شما چطور؟
نمیدونین چقدر من بدشانسم. به جون شما.
جون منی که قسم نخورید. ولی حالا چرا اینو میگی؟
گوش بدی میشنوی؟ صدای قطار موفقیت که داره از جلوی من رد میشه و من نمیتونم سوارش بشم.
منظورتون رو نمیفهمم. به سلامتی مسافرت تشریف میبری؟
مسافرت که چه عرض کنم. ببینید الان در بازار ملک با کمترین پیشقسط و بهره میشه صاحب بهترین و ارزونترین خونه شد، ولی من به خاطر کردیت خرابم نمیتونم از این موقعیت استفاده کنم. حالا بدشانسی بزرگتر از این میشه که نمیتونم سوار قطار موفقیت بشم؟
این بیشتر به عدم آگاهی شما مربوط میشه تا بدشانسیتون. از ایستگاه کردیت ریپر اسپشیالیست با کمک آریان اقبالی سوار قطار موفقیت بشید. منظورم اینه که کردیت خودتون رو به آریان اقبالی در کردیت ریپر اسپشیالیست بسپرید تا تمام نکات منفی کردیت شما رو از پرونده در بیاره و در واقع بلیت سوار شدن در قطار موفقیت رو در اختیارتون قرار بده.
هی بابا، فکر کردین فقط همین چند تا لیت پیمنت تا خرخره تو قرضم.
میفهمم. تنها شما نیستید که با گرفتاری‌های مالی دست و پنجه نرم می‌کنید. این دور زمونه اکثر مردم بدهی‌های زیادی دارن که بازپرداختش هم توی این وضع خراب اقتصادی آسون یا اصلاً امکان پذیر نیست. ولی درست همین الان توی این وضع خراب اقتصادی بهترین موقعیت‌ها وجود داره که بدهی‌های کردیت کارت‌ها و حتی صورتحساب‌هایی که بر علیه شما جادجمنت گرفتن رو به پایین‌ترین قیمت ستل کنید و حتی اسم طلبکارها رو هم از روی کردیت خودتون بردارید. پرداخت‌های ماهانه سنگین و گذشته اعتباری تاریک به آینده مالی روشن تبدیل میشه. کافیه شرایطتون رو با آریان اقبالی و همکارانش در کردیت ریپر اسپشیالیست در میون بگذارید و از راهنماییش استفاده کنید.
به به، عالی شد. جون شما، من خیلی خوش شانسم امروز با شما صحبت کردم.
بله، ولی جون من قسم نخورید.
برای تامین، تصحیح و بهبود کردیت خود با کردیت ریپر اسپشیالیست تماس بگیرید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 17 نوامبر در UCLA سمینار علم و خرافات برگزار خواهد شد. آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده و من در خدمتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست. چهار تا هشت بعد از ظهر، محل برگزاری نورو ساینس ریسرچ بیلدینگ هست. بهترین پارکینگ، پارکینگ شماره 9 هست که در امتداد در حقیقت خیابان وستوود هست وقتی وارد دانشگاه میشید. همچنین این برنامه به صورت زنده از طریق یوتیوب پخش خواهد شد. اگر به اندیشگاه که مرکزی است که این برنامه رو تدارک دیده، اندیشگاه.org مراجعه بفرمایید اگر در این منطقه نیستید یا امکان شرکت ندارید. 4 تا 8 بعد از ظهر همین یک شب. همچنین کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت و همچنان که در گفتگو با شنونده گرامی قبلی بود، موضوع وابستگی و مهرطلبی رو به عنوان دو مشکل اصلی و اساسی جامعه ایرانی در دو کنفرانس در لس آنجلس و سان دیگو خواهم داشت. این کنفرانس وابستگی مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی یا بریدن بند ناف روانی است. در سان دیگو یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی و در لس آنجلس یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 شب در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 5 ساعته در لس آنجلس و سان دیگو $40 هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادی ایران بفرمایید.
سلام.
سلام.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
خدمتتون عرض کنم قبل از اینکه شروع کنم صحبت کردن، یه نکته رو می‌خواستم بگم که واقعا تملق نیست. واقعا من جا داره از طرف خودم و طرف دوستانم تشکر کنم از شما و دلیلش اینه که واقعا احساس می‌کنم شما یک لول دیدگاه مردم رو نسبت به سایکولوژیست و مسائل مربوط به اون و اینکه برن صحبت بکنن با سایکولوژیست واقعا تغییر دادین، واقعا یه تنه این کار انجام دادین. و یه نکته دیگه اینکه واقعا با تعریفای علمی خودتون از یه سری مفاهیم مثل عشق و خانواده و عصبانیت و مسائل شبیه اون واقعا توهمات خودمون رو نسبت به این واژه برطرف کردیم. واقعا دوستشم همیشه از شما برای این قضیه تشکر بکنم.
لطف و محبت دارید. البته دوستان و عزیزان فراوان دیگری هستند که در مخصوصا وسایل ارتباط جمعی یا راه‌های بهتری محیط‌های دانشگاهی این کار رو انجام دادند. بنده هم در حد محدودی به هر حال پیرو و تعقیب کننده راه اون عزیزان بودم، ولی از توجه و محبتتون به هر حال سپاسگزارم. می‌فرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که مشکلی که من میخواستم بگم، مشکل من و دوست دخترم هستش که
ببخشید یه ذره صداتون خراب شد عزیز.
عرض بکنم بهتر بشه.
من قبلا خوب بود. ببخشید شما چند سالتون هست که من شما رو قطع کردم عزیز؟
من 29 سالمه.
دوستتون چند سالشونه؟
ایشون 28 سالشونه.
فرمودی 4 سالی که از ایران خارج شدید؟
بله، آمریکا اومدم و اینجا دوباره مستر خودم گرفتم و الان دارم یه شرکت خیلی خوب کار میکنم. ایشون تو آمریکا به دنیا آمده و 28 سالشه و مادرشون ایرانی هستش. ما نزدیک 2 سال با هم آشنا شدیم و خب مسلما مشکلات کالچری و مشکلاتی که در یه جایی همونه میفهمیدیم از ابتدا وجود داشت. و اما ما به خاطر اینکه احساس کردیم خب تجربه‌ای در قبل داشتیم که در همه رابطه‌ها مشکلاتی وجود داشته و ما اون گذاشتیمش کنار، این دفعه بیایم این مشکلات رو برطرف بکنیم، یعنی آدم ها رو همینجوری هی نندازیم دور، بریم نفس سراغ نفر بعدی، اینجا وایسیم این دفعه برای مشکلاتمون رو برطرف بکنیم. و در این مورد خیلی سعی کردیم. من سی‌دی‌های شما رو گوش دادم، کتاب خوندم و پیش سایکولوژیست رفتیم، اما مشکلی که یه سری مشکلات هنوز باقی مونده و باعث خستگیمون شده و سایکولوژیست هم نتونست خیلی کمکمون بکنه، به خاطر اینکه ما یک نفر سومی رو می‌خواستیم که در بعضی از موارد دقیقاً به اون بگه که آقا این کار غلطه یا درسته، و متأسفانه سایکولوژیست‌ها اینجا بیشتر می‌خواستن که ما خودمون مطرح بکنیم، مثلا می‌گفتین مورد غلطه یا درسته، این می‌گفت نظر خودتون چیه، خودتون چی فکر می‌کنید، خودتون مثلا
مسائلتون اینجوریه. ببینید من یه توضیح بدم. البته به نظر من روانشناس قرار نظر و عقیدش رو بگه. درباره تصمیمی که شما چه کنید باید بی‌طرف و جدا از ماجرا بمونه، ولی من معلومه که باید بگم نظر و عقیده تو درسته، این راه درسته یا غلطه، والا چه ضرورتی داره این گفتگو. این شماره یک. دوم به من بفرمایید، چون برام مهمه، این دختر خانم زبان فارسیشون چطوره؟ چون اون مشکل شما میتونه بیش از اون که مرتبط باشه به خودتون و ویژگی‌های روانی و شخصیتتون، ای بسا ماجرای زبان. اگر ایشون یک اینجا متولد شدن، دو یک طرف از هم پدر یا مادرشون اینجور، پدرشون اصلا ایرانی نیست، خب ایشون شبه ایرانی هستن، نه اینکه ایوه ایرانی دارن، خیلی هم شاید بهترن. ولی میخوام بگم زبانی که شما با هم مکالمه میکنین، گفتگو میکنین کدامه؟
آقای دکتر خیلی خوشحالم که واقعا شما این چیزا رو میفهمین، بدونین که اصلا نیاز باشه بهتون بگیم، و واقعا این مشکل بین ما وجود داشت. اما چون مادرشون در خونه همیشه باشون فارسی صحبت میکرد، فارسیشون خیلی خوب نیست، خیلی از کلمات رو نمیفهمن، مثلا نمیتونم به سی دی های شما گوش بدم، به خاطر اینکه دایره لغاتی که شما استفاده میکنیم مسلما با دایره لغاتی ایشون متفاوته. اما تقریبا این یه سال نیم خیلی خوب شده، اما خیلی از لحن صحبت کردن و خیلی از مسائل، حتی خود من یا ایشون، چون آشنا نیستیم به این زبان، بعضی موقع ممکنه باعث بی احترامی بشه و خیلی از جاها مشکلاتمون دقیقا سر همین کامیونیکیشن هستش. اما اون مسائل رو بازم صحبت میکنیم با هم، برای هم توضیح میدیم، با زمان بیشتر یه ذره فارسی یه ذره انگلیسی حلش میکنیم. اما مشکلی که ما رو خیلی گریبان کرده، یعنی مشکلاتی که داریم، اینه که در بعض از مواقع من واقعا نمیدونم که مشکل از منه، اینجا باید من عوض بشم، ایشون باید اینجا عوض بشه، یعنی بعض از نقاط دیگه به کامپرمایز نمیرسیم. مثلا اینکه میتونم مثال بزنم؟
لطفا و حتما، چون بیشتر کمک میکنه.
بله، مثلا اینکه خب ایشون دوست داره، شغل خیلی خوبی داره و دوست داره مثلا خیلی از روزا با افراد شرکتش و دوستای خودش به هپی آور و مشروب بخوره اونجا، و از نظر منم مشکل نداره. اما چون تعداد این غذایا خیلی زیاده و ایشون مثلا در هفته مثلا 5 روز یا 4 روز مشروب مصرف میکنه، من با این قضیه زیاد راحت نیستم.
شما با این قضیه قرار هست زیاد ناراحت باشید؟ علت چه منست که شون اگر هفته 4 روز مشروب میخوره از یه حد معمول که معمولا بیشتر از یه دونه مثلا حد اکثر آب جو میگذاری، شون الکلیه؟
دقیقا همینه. اما دکترا همچین چیزی رو یعنی دقیقا به صراحت نمیگفتن، و من از ایشون خواهش کردم که به پیش سایکولوژیست خودش تنها در مورد این مسئله، به خاطر اینکه یک دفعه ایشون انقدر مشروب زیاد خورد که یه سری کارهای ناشایست انجام داد تو جایی که من نبودم، و به من گفت که رفته خونه، اما متاسفانه خونه نرفته بود و من اومدم اونجا و اون مسئله دیدم، و بعد از این قضیه من رابطه‌ام باش قطع کردم. اما خیلی اصرار کرد، یک ماه اصرار کرد که برگردیم به هم، من میرم پیش سایکولوژیست، رفتش پیش سایکولوژیست و یه مقداری بهتر شد. اما این قضیه که ایشون الکوهالیکه قبول نمی کنه و میگه که همه دوستای من ویکند ها مشروب میخورن، ویکند میخوام مشروب بخورم، یا همه دوستای من هپی آور میرن، که واقعا درسته، اما کاری که همه انجام میدن
نه عزیزم، نه هم نه ببینید، همه دوستای بچه من هم میرن دبستان، ولی مردم دنیا که دبستان نمیرن. این که ایشون با دوستاشون همه یه جورن میرن هپی آور، این از اون حرفای دوره نوجوانی است که بچه ها وقتی بهشون میگه چرا این کار میکنی، میگه همه این کار میکنن، بعد وقتی میگید خیلی خب بیا بریم آمار بگید، دفعه 7% یا 17% این کار میکنن، خب 93% نکردن، پس بنابراین همه نمیکنن. ایشون هم این داستان هپی آوره یه ذره بعدم ببینید عزیز، هپی آور به خودی خودش اشکالی نداره، ولی دلایلش مسئله داره. یعنی اولا نشون دهنده یه خستگی است غالب اوقات از کار، دوم یه نشانه است از درست کردن یه چیز خارج از چارچوب اون کسانی که برای ما مهمترین و عزیزترینن. یعنی ایشون اگر میگفت بعد از کار میخوام تو رو ببینم و 2-3 ساعتی همیشه با هم باشی، من هیچ مسئله‌ای باهاش نداشتم، برای اینکه در ارتباط با شماست، برای اینکه با چند تا دوست برن، بعدم اونجا تحت تاثیر اونایی که مختلف و متفاوتن از اون چیزی که زندگی ایشونه، بعد تحت تاثیر یه شرایطی مثلا اونقدر مشروب بخورن که حواسشون نباشه، یه کاری بکنن که شما رو ناراحت کنن، خب این دیگه ماجرای یک کسی است با این ویژگی‌ها. و اگر خودشون رو درست نکنن که کار ساده ای نیست، مجبورم اینو عرض کنم، شما بدون این وضعیت ادامه پیدا می‌کنه. تازه این در شرایطی است که اون موضوع مهمی که به شما مهم مرتبطه اینه که رابطتون با هم خوبه، وقتی خراب شد و با هم اشکال پیدا کردید چی؟
دقیقا درسته، اما قضیه اینه که یه سری مسائل شبیه این وجود داشت، مثل اینکه با دوستاش دوست داشت بره مثلا کلابینگ بکنه شب تا ساعت نمیدونم یک دو یکی یه سری از دوستای پسرشو که مثلا از بچگی با هم بزرگ شده ببینه مثلا تا دیر وقت و خیلی از این مسائل رو گذاشت کنار و به قول خودش کامپرمایز کرد به خاطر اینکه من باشون راحت نبودم و الان به یه جایی رسیده که میگه که من دیگه از این بیشتر نمیتونم کامپرمایز بکنم و احساس میکنم خود منم هی نقش پدری رو دارم اینجا براش ایفا میکنم که خیلی مشکل سعی میکنم این کارو انجام ندم، نقش پدری رو ایفا نکنم و در کنارش باشم.
آخه عزیزم نمیتونید باشید. ببینید شما دارید با یه کسی میرید که سرعتش مثلا 100 شما سرعتش 20ه. این که بهش فشار بیارید تو اینجا بیست و اونو نگرش دارید کلید ازش بگیرید بمونه تا شما برسید که نمیشه عزیز. یعنی شما به نظر من بر اساس همین حرفایی که زدید، چون دارید میرسیم پیام ها میخوام یه نتیجه بگیرم، بر اساس این حرفایی که من میزنم شما شبیه و ماننده هم نیستید. یعنی صحبت از این که ایشون مثلا زیبا هستن، دختر خوبی هست، شما بهش کاملا کشش دارید، شما رو پذیرفته، با شما احساس خوبی داره، شما رو دوست داره، وقتی بهش چیزی بگید با وجودی که مخالف میلش به خاطر شما عمل میکنه، یا اون لغت کامپرومایز رو که من در بیشتر موارد باش مسئله دارم، مگر در تعریف و توضیح درست خودش انجام میده، خب چرا شما نمیخواید نتیجه بگیرید که من با 500 هزار دلار چجوری میتونم خونه 3 میلیونی بخرم؟ یعنی این ماجرا رو اونجوری نگاش کنید. بنابراین اگر دلتون میخواد بیشتر با هم صحبت کنیم، من باید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها و اخبار رو بشنویم، صحبتمون با هم ادامه بدیم، چون به نظر من حرفی که شما میزنید نشان دهنده تفاوت شما دو نفره با هم. من ازش شباهتی که برای ازدواج ضروری هست رو نمیبینم. این اون چیزیه که بتونم بهش نگاه کنید. روی خط باشید با هم صحبتون ادامه بدیم.
خیلی ممنون.
شنگ رجمن با ما باشید.
سلام رفیق، حالت چطوره؟ شنیدم جراحی داشتی.
آره پروستات، ولی به خیر گذشت، الانم خوبه. خوبم.
دکتر منم جراحی پروستات باستم تجویز کرده، ولی راستش من نگران جراحی و دوره نقاهتشم.
کاملا درکت میکنم، ولی من با مرکز جراحی مای وی آی پی یه عمل جراحی خیلی خوب و تجربه کردم. تفاوتش با مراکز دیگه خیلی زیاده، باورت نمیشه. من همون روز رفتم خونه. تکنیک روباتیک پروستاتکتامیشون محشره، یعنی با کمترین شکاف دقیق ترین عملو انجام میدن. عالیه نه؟ درد کمتر، بهبود سریعتر. خلاصش معجزه میکنه این مای وی آی پی سرجری سنترز.
یعنی تو مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
نه اصلا توصیه نمیکنم، میگم حتما برو اونجا. سرویس عالی، پیشرفته ترین امکانات، دیگه چی میخوای؟ حالا بیا زنگ بزن بهشون ببین بیمه پی پی اوت کافیه یا نه.
877-996-48-47 877-99-MIVIP.
در دورهای آموزشی آنلاین و حضوری بریستول یونیورسیتی با سابقه 22 ساله در امر آموزش شرکت کنید و آینده شغلی خود را تضمین کنید. bristolyuniversity.edu 310-962-2085.
وای چه کار کنم؟ آخه چه کار کنم؟
چی شده مامان؟ چرا داری با خودت حرف میزنی؟
تو که میدونی هفته دیگه دارن میان خواستگاری.
این که خوبه.
ای بابا فرشا کثیفه.
هول نشو مامان جون، راک دیزاین گالری میان خودشون فرشا رو از منزلمون میبرن، به روش قدیمی و با آب بدون کلور میشورن، اون گوشش که خراب شدم تعمیر میکنن و سری برامون برمیگردونن. فرقی هم نمیکنه کجای شهر باشی.
پس چرا معطلی؟ شماره شون چنده؟
یادداشت کن مامان، 949-366-60-60. راستی مامان، حالا که تا اینجا میان اون دوتا فرشو رو که اضافه است بده بهشون، چون ازت میخرن یا با فرش دیگه معاوضه میکنن.
باری کلا به عقل و هوش دخترم. پس حالا که اینطور شد به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم.
وا مامان شوخی نکن دیگه، خواستگار میخواد بیاد شماره رو بگیر، 949-366-60-60 راب دیزاین گالری.
مهبانک. برنامه از دکتر علی نیری
هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 شب در مورد دانش و فناوری روز با شما گفتگو خواهم کرد.
همین جمعه ساعت 9:30 صبح مارک عاملی، وکیل پرتجربه دادگاه کالیفرنیا و فدرال، میانجی یا میدییتر، درباره حقوق و میدییشن با شما صحبت می‌کند. 323-655-1133.
اکنون برای صبحانه سرشیر خوشمزه کارون را به شما معرفی می‌کنیم. تهیه شده با شیر 100% تازه کالیفرنیا، بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، محصولی کاشر. سرشیر پرطعم و تازه کارون را با نان بربری داغ و عسل یا مربا میل کنید و از طعم فوق‌العاده آن لذت فراوان ببرید. با سرشیر صبحانه کارون طعم خوش بهار را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوان.
حراج بزرگ گالری لافایت. از این فرصت استثنایی برای انتخاب بهترین پوست‌ها از مطرح‌ترین طراحان اروپایی با تخفیف‌های چشمگیر استفاده کنید. جمعه 29 نوامبر، شنبه 30 نوامبر و یک شنبه اول دسامبر از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر با پذیرایی در هتل مونتاژ بیولی هیلز. 213-744-0333 213-744-0333 و یا وبسایت LAFIRST.com.
TNG و پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه میدهند با شکوه‌ترین گرد همایی ایرانیان در لاس وگاس کریسمس 2013 با 6 نام‌آور موسیقی ایران، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل مجلل میراج و شرکت در 2 کنسرت فراموش نشدنی فقط 249 دلار. 24 دسامبر معین، شادمهر عقیلی و آرش. 25 دسامبر ابی، اندی و منصور. تلفن اطلاعات و رزرو پکیج 855-859-8585 tng2000.com. این قیمت استثنایی فقط تا 20 نوامبر موجود است. Sponsored by Telecom House.
فرزندان در خانواده‌های جایگزین فاستر کر اغلب به دلیل آزار و عدم رسیدگی لازم در مدارس با مشکلات رفتاری و یادگیری مواجه می‌شوند. برنامه آموزشی سیدز در UCLA برنامه غیرانتفاعی است که به این کودکان و پدر و مادر یا مسئولانشان کمک می‌کند تا توانایی لازم برای فراگیری دروس مدرسه و ایجاد رابطه مثبت با اطرافیان را به دست آورند. آموزگاران مخصوص و با تجربه در محیطی امن و امکان ایجاد آینده‌ای مفید و روشن را برای فرزندان و دیگر اعضای این خانواده‌ها به وجود می‌آورند. برای کمک و ارائه پشتیبانی مالی خود به این برنامه آموزشی سیدز در UCLA با 310-206-5254 310-206-5254 یا وبسایت www.supportseeds.com مراجعه فرمایید.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهد کرد تا به هدفهای خود دست یابید. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، روانشناسان مؤسسه انتیاک به شما یاری می دهند تا امید و روشنایی را دوباره به زندگی خود بازگردانید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردد. برای مشاوره با تلفن 310-442-0300 تماس بگیرید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در سخنانی تمایل کنگره آمریکا مبنی بر تشدید تحریم‌ها علیه ایران را مانعی برای رسیدن به یک راه حل مسالمت‌آمیز در مسئله اتمی ایران خوانده و از نمایندگان کنگره خواست به مذاکراتی که در ژنو آغاز شده فرصت بدهند. پرزیدنت اوباما در این حال تأکید کرد در صورتی که ایران به طور جدی مذاکرات را ادامه ندهد، باید کلیه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی برای پایان دادن به برنامه اتمی ایران مد نظر قرار گیرد. در همین حال امروز برخی از اعضای ارشد کنگره نارضایتی خود را نسبت به پیشنهاد اوباما جهت متوقف کردن تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران ابراز کردند و گفته می‌شود این واکنش نمایندگان کنگره مأموریت دولت اوباما در تلاش برای ایجاد روابط و دستیابی به توافق با ایران را با دشواری‌های بسیاری روبرو خواهد کرد. در پی قطع موقت کمک‌های مالی و نظامی آمریکا به مصر، دولت این کشور برای خرید تجهیزات نظامی با روسیه وارد مذاکره شده است. وزیران خارجه و دفاع روسیه با مقامات دولت موقت مصر در قاهره دیدار و گفتگو کردند و در آستانه عقد یک قرارداد تسلیحاتی هستند که به گفته یکی از مشاوران وزیر دفاع روسیه، حجم این قرارداد نظامی نزدیک به 2 میلیارد دلار خواهد بود. در دهه‌های اخیر مصر که بیشتر جنگ افزارهای خود را از آمریکا وارد می‌کرد، از روسیه خواستار سیستم پدافند هوایی و موشک‌های ضد تانک شده است. پرزیدنت اوباما در ماه جون سال جاری در اعتراض به برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری مصر توسط ارتش، کمک‌های نظامی آمریکا به مصر را موقتاً قطع کرد. پال مک‌کارتنی، یکی از اعضای پیشین گروه بیتلز، با نوشتن نامه‌ای به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، خواستار آزادی 28 فعال گرین پیس صلح سبز شده است. پال مک‌کارتنی گفت این نامه را ماه پیش به رئیس جمهوری روسیه نوشته و هنوز پاسخی دریافت نکرده است. در هفته‌های گذشته برندگان جایزه نوبل صلح از جمله شیرین عبادی و دزموند توتو نیز در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین خواستار آزادی فعالان گروه گرین پیس شدند. یک عکاس و یک فیلمبردار نیز به همراه این 28 نفر بازداشت شدند. این 30 نفر سرنشینان یک کشتی گرین پیس بودند که در منطقه آب‌های قطب شمال به حفاری نفتی روسی اعتراض می‌کردند. آنها ابتدا به اتهام دزدی دریایی بازداشت شده بودند و هم‌اکنون با اتهام اوباشگری در زندان به سر می‌برند. صلح سبز یا گرین پیس سازمان غیر دولتی مدافع محیط زیست است که در اوایل دهه 70 میلادی تأسیس شد. به گزارش منابع هواشناسی، امشب حداقل حرارت هوای لس آنجلس به 53 درجه فارنهایت می‌رسد و فردا حداکثر حرارت هوا در نقاط مختلف شهر بین 67 تا 72 درجه فارنهایت خواهد بود. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران، بفرمایید.
بله آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتی که انجام دادین. آقای دکتر، صحبتی که کردین گفتین که ما خصوصیت‌های گوناگونی داریم و احساس میکنیم که زیاد به هم نمیخوریم. حالا سوال من اینه که شاید غلط، شاید درست، چه امکانی وجود داره که ما این روابط رو در این مسائل بتونیم بهبود بدیم؟ چون تا حالا خیلی مسائلمون بهبود پیدا کرده و این استرس و ناراحتی و شاید اصلا اسمشو بذاریم نمیدونم سوء زن یا هر چیز دیگه که هر دفعه ایشون میره بیرون یا اگه بخواد در مسافرت و در مسافرت با دوستاش بخواد بره شبا بیرون، برای من به وجود میاد و منو شاید شبیه یادم، شایدم حتما این کار میکنه، شبیه یادم غیرتی میکنه که کار درستی نیست.
نه آخه ماجرا نه شک نه غیرت عزیز، ماجرا بر اساس تعریفی که شما از ارتباط میان زن و مرد دارید این هست که یه زن و مرد بعد از ازدواج یا بعد از قبول یک تعهد رابطه نمیتونن موضوع جنسی دیگران یا دیگران موضوع جنسی اونا باشن. شما نمیتونید به من بگید، شما یه اصطلاحی گفتید با سرعت ازش رد شدید، گفتید اینا دوستای مثلا از دوران مثلا فرض کنید دبستان یا دبیرستانش بودن. مگر بچهای دبستان دبیرستان با هم دوست نمیشن، با هم ازدواج نمیکنن، با هم رابطه جنسی ندارن؟ برای این به صرف این که دوستن که ماجرایی رو حل نمیکنه، مهم اینه که چه نوع رابطه ای رو دارن. بنابراین اگر شما تعریفتون این است که زن و مرد بعد از اینکه این ارتباط رو با هم داشتند نه قرار موضوع جنسی دیگران خودشون رو قرار بدن، یعنی خودشون داوطلب بشن که دیگری میخواد راجبش هر چی فکر کنه بکنه، ولی خودشون این شرایط رو به وجود بیارن، مثلا فرض کنید که یه لباسی باشه، یه برخوردی با اون آدم بکنید که اون آدمو تحریک کنه، نه نسبت به آدم های دیگه از نظر جنسی تحریک بشن. اگر حرف ایشون این هست و شما هم اینو پذیرفتید که یه رابطه کاملا دوستانه است، یعنی هیچ تفاوتی برای ایشون پسر و دختر نمیکنه، خب من میتونم بفهمم، ولی من فکر نمیکنم قبول بکنم. بنابراین به غیرت ارتباطی نداره. ماجرا این است که این اینو رابطه غلطه.
یعنی
نه ببینید، از بعدش هم وقتی که ببینید یه زمانی است که شما به یه کسی میگید که مثلا برای این کار این لباس رو بپوش یا این موقع غذا بخوریم یا بریم اینجا غذا بخوریم، اما یه زمانی است که شما به یه آدمی که روزی 10 ساعت خواب احتیاج داره میگه چون من روزی 6 ساعت بخوابم تو 4 ساعت نخواب. خب این آدم ممکنه مدتی نخوابه، ولی نه درست این کار، نه اسم این کامپرومایز عزیز. یعنی به زودی زود این آدم وقتی که با واقعیت روبرو شد که نمیتونه اینقدر کم بخوابه و ضمناً موضوعا و مسائلی با دیگری پیدا کرد که حتما پیدا میکنه، خب برمیگرد سر اون 10 ساعت خوابش. بنابراین بسیاری از این چیزایی که شما من میگید ایشون داشته و به خاطر شما عوض کرده، روزی میتونه به خاطر شما، نه به خاطر شما، عوض کرده باشه که شما هشدار رو بشتوید خودش متوجه شده 100% این کار اشتباهه و رفته خودش رو عوض کرده و دیگه اون چیزا رو نمیخواد، نه اینکه به خاطر شما اون کارا رو نمیکنه، اون که آخه معنی نداره. و بنابراین حرفایی که شما به من میزنید اصلا بوی این که ایشون تغییر پیدا کرده نیست، بوی این هست که ایشون اون کارها رو نمیکنه، ولی معناش این نیست که میلش نیست، انگیزش نیست، احساس این که من باید این کار رو بکنم یا چرا این کار نمیکنم نداره. به همینجاست که یه لغتی به کار میبره که گفتم باش کمپرومایزه. کمپرومایز کمی در یه زمینه هایی به عنوان این که میپذیریم که ما در یه ارتباطی با هم قرار است از یه چیزایی بگذریم تا یه چیزی به دست بیاریم، درست مثل که شما میرید $100 میدید یه کفش میگیرید، باید پولتون رو بدید تا کفش رو بهتون بدن، اونو میتونم بفهمم، ولی که یه کسی بیاد از یکی کفش بگیره پولش هم نده، خب این کامپرومایز به این معنا که ادامه نمیتونه پیدا کنی. میدونم شما به دلایل بسیار هست، حرفاتون پیداست، به هر دلیلی به ایشون علاقمندید و دلتون میخواد این رابطه رو درست کنید، از این بابت هم من هیچ مسئله و مشکلی ندارم، اما حرفای شما به من این است که شما با هم بسیار متفاوتید عزیز. یعنی ماجرا ماجرای حسودی یا شکاکی یا یه لغت دیگه غیرت و اینا نیست، اصلا قصه این نیست. قصه این که شما میخواید ساعت 12 کنار دریا در لس آنجلس غذا بخورید، من میخوام ساعت 3 در داونتاون. تموم شد رفت. نه شما عیب دارید نه من، نه داونتاون اشکالی داره نه کنار دریا، نه ساعت 12 نه ساعت 3 یا ساعت 2. ما قرار نیست فکر کنیم باید با هم غذا بخوریم، ما نمیتونیم با هم غذا بخوریم. این که حالا شما تصمیم بگیرید که با وجودی که از کنار دریا بیاید داونتاون 3 ساعت هم صبر کنید گرسنه تا با من غذا بخورید، که آخه اسم این کامپرومایز نیست عزیز، اسم این در حقیقت یه نوع بازی است برای به دست آوردن یه چیزی که فعلا برای من با ارزشه، ولی بعدش چی؟
آقای دکتر حرف شما رو کاملا میفهمم، اما احساس میکنم که در بعضی از موارد یه چیزی یا درسته یا غلطه، و ما اگه اینو بفهمیم که این موضوع درسته یا غلطه و یه شخص سومی مثل شما که نالج این قضیه رو داره و دانش این قضیه رو به اون بگه که آقا این درسته یا غلطه و بتونیم قبولش بکنیم، نه به خاطر هم به خاطر اینکه این موضوع واقعا درسته یا غلطه، فکر می‌کنم که اون موقع میتونیم خودمون رو تغییر بدیم. من متاسفانه
من هیچ مشکلی با این ندارم عزیز، من هیچ مشکلی ندارم. ببینید شما یه فرضی می‌کنید که عمل انسان بعد از علمشه، عمل انسان بعد از علمش نیست. شما من بگید از این 700 800 شدن بیشتر میلیون نفر، 700 800 هزار، 700 800 میلیون آدمی که سیگار میکشن کدومشون معتقدن سیگار خوبه؟ دانستن کافی نیست. بعد دانستن، ببینید عزیز، من همیشه برای خوردن یه شکلات بیشتر یا یه بستنی کمتر میتونم بحث درست و غلط رو بکنم، ولی ما در این حدای سیاه و سفید نیستیم. شما تحصیلاتتون چی عزیز؟
من دو تا فوق لیسانس دارم.
در چه رشته ای؟ معماری. خب ببینید شما نگاهتون نگاه عددی و کمیه، به اون نتیجه میرسید که ایشون بپذیرن. چی بپذیرن؟ ایشون حرفش این هست، بذار اینجا به شما بگم، زندگی زناشویی 30% زندگی، 70% بقیه. بنابراین من بعد از 50% که کارمه 20% هم میرم با همکارام میگذرونم. شما زندگیتون حرفتون چیز دیگه است، حرف شما این است که زندگی زناشویی برای من 90%. حالا ما چیکار کنیم با اون 60% نداشته؟ این که درست و غلطش هست برمیگره به تعریفی که شما از ازدواج و رابطه دارید.
بله.
ببین من بر اساس حرفای شما چون ایشون رو به عنوان یک دختر امریکایی کاملا دارم میبینم.
بله.
یه مجموعه ای از جهانبینی و فلسفه و باورها و اعتقادات. و شما رو هم به عنوان یه پسر یه مقدار ایرانی، یه پسر تحصیل کرده ایرانی میبینم، اما این دوتا به هم نمیخورن. به همجاز که من همیشه عرضم این بوده که وقتی شماها که ایرانی هستید، مثلا مثل این دختر خانم اگر میومد پلوی من میگفت من میخوام ازدواج کنم با یه پسر ایرانی، میگفتم اقلا با کسی ازدواج کن که بیش از نصف عمرش یا نزدیک نصف عمرش در امریکا بوده. و شمایی که 4 سال آمدید شما امریکایی نیستید. شما تازه وقتی که آمدید اینجا با خیلی از چیزای امریکایی که ای بسا در حالت عادی اگر در ایران هم بودید میپذیرفتید و میپسندید، اینجا در حال جنگید، برای که اون مجموعه رو نمیتونید قبول کنید. به همین جاست که وقتی فرض کنید دوستتون میگه میرم هپی آور و بعد میره اونجا مشروب میخوره، شما حتی بدون مشروب خوردن هم فکر کنید رابطه های اینا چیزی نیست که شما دوست داشته باشید. و جالب ترش اینه که اگه اونجا باشید ایشون اون گونه و اونا پسرا اون گونه عمل نمیکنن که وقتی شما نیستید. خب حالا
ایشون مشکل من نیست؟
نه این مشکل ایشونه
که طرز فکرم اینجوریه.
نه 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 آخه طرز فکر ایشون که طرز فکر درستی نیست عزیز، همونطور که مال شما درست نیست، به هم نمیخورید. ببینید من تمام همیشه عرضم در خصوص پسر و دختر این فوق العاده مهمه، شما یه دید سیاه و سفید دارید. مرزم این است که آدما به هم نمیخورن، نه این عیب داره نه اون، به هم نمیخورن. شما مثال نهار منو دیدید؟ یکی این برای شهر میخواد نهار بخوره، که اون برای شهر که ساعت 12 که مثلا 2 یا 3 تموم شد. ای و ایراد کسی نگفته است.
بله.
ماجرا این است که شما نمیخواید این رو بپذیرید. شما قرار نیست امریکایی. شما اگر بگید بله من میخوام امریکایی بشم برای که از اون چی که هستم بیزارم و به تدریج خودم عوض میکنم، تا حدودی میفهمم. ولی خبر بد براتون دارم. همه مطالعات نشون میده که معمولا مهاجرین بعد از یه مدت کوتاهی بعد از 5 6 سال یا بعد از 25 سال برمیگردن به اصل خودشون. یعنی دوباره برمیگردن سر همون چیزایی که بوده، برای اینکه اون کامفورت زونی که داشتن رو از دست دادن، چیز تازه رو به دست نیوردن. بسیاری از ما ایرانی ها وقتی میایم اینجا اول وقتی شروع میکنیم انگلیسی بلغور کردن و دیگران میگن چه مدت اینجا بودیم، 3 ماه یا 6 ماه، از 10 تا امریکایی 9 تاش میگن به به چه انگلیسیت خوبه، ما کم کم خربرمون میداره، کم انگلیسیمون خوبه هم امریکایی شد. بعد از یه مدتی اوضاع باز بیشتر ما رو ممکنه بپذیرند و بپسندن، ولی یه جایی میشه بعد از 25 سال متوجه میشیم نه ما خارجیم، برای که میبینیم در جمعی که هستیم نه مانند اونا حس میکنیم نه احساس کنیم نه فکر میکنیم. نمیخوام بگم همه، بیشترمون، مثلا اگر فرض کنید 18 سال یا 20 سال اول زندگیمون یا 24 5 سال اول زندگیمون ایران بودیم، ما نمیمونیم امریکایی، نمیتونیم بمونیم عزیز. این که میگم به صورت عام میگم، نمیخوام با استثناء یا درصدای 5% درصد 90%. به همین جاست که مطالعات که روی آدمای مهاجر کردن گفتن که اینا بین 25 سال تا 30 سال برمیگردن. اینکه الان بسیاری از ایرانیان فعال در جامعه ایرانی کسانی هستن که 40 سال قبل اینجا بودن و به این نچرسن که اینجا جاشون نیست. یعنی امریکا امریکایی نیستن، حتی فقط اسمشون مسئله است، به همین سادگی. و تفکیکشون میکنه و حالا که زبون رو میدونن و با پیچ و خمای فرهنگی آشناسن متوجه میشن به اینجا تعلق ندارن. نه اینکه مهم باشه، برای که ما میتونیم هیچ جا تعلق نداشته باشیم، ما میتونیم تو ایران بیشتر تعلق نداشته باشیم. بحث من بحث نه ملیه نه حالا میهنی نه فرهنگی، بحثم به بحث روانشناسی جامعه شناسیه و در اون چارچوب به من و شما یه پیامی رو میدن که در ازدواج شما بهتر با کسی ازدواج کنین که تفاوت‌های مکمل داشته باشید، نه تفاوت‌های مزاحم. تفاوت‌های مکمل نمونه برجسته‌اش رابطه جنسیه. دو تا آدم با هم متفاوتن ولی مکمل همن. درست مثل تولید مثل که مادر به پدر، پدرم به مادر، یا بچه به هر دو احتیاج داره، تموم شده رفت. اما شما در این حرفای تفاوت مزاحم به من میگید. فقط شما دو تا برداشت دارید، یکی این که ایشون عوض میشه، دوم شما باید عوض بشید. خب میخواید شما یه 20 درصد بیا جلو، ایشون به 20 درصد بیا جلو، به هم برسید. از نظر من فاصله شما تازه با 20 درصد شما جلو میاد، 20 درصد شما میاد جلو. اگر قبلا فاصلتون 50 درصد بود حالا میشه 80 درصد. علتش اینه که شما جلو نمیایید. ببینید ایشون به خاطر اون چیزایی که به خاطر شما ازش گذشته طلبکار شما میشه.
دقیقا درست
حرف شما. و به همین جهت است که من میخوام در حالی که هر دوی شما خوبید، هر دوی شما خوبید، خیلی هم خوبید، یه نگاهی بکنید به هم میخورید و به درد هم میخورید یا نه. ببینید این اصطلاح همینجوری به هم میخورید یا به درد هم میخورید یا نه، برخی از وقت نمیخورید، برای هم درد به وجود میارید.
اون آقای دوستایی ببخشید وسط صحبتتون
کوتاه باید بعد از پیام ها داشته باشیم، چون ما پیام رسیم روی خط باشید. شما با ما باشید.
یک نام یک وکیل رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از 100 میلیون دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر دکتر پیام درخشان، وکیل متخصص در استیت پلنینگ، و آقای شان صداقتی از طرف ایدن مموریال با شما صحبت می کنند. موضوع برنامه تنظیم تراست و وصیت نامه و برنامه ریزی به موقع خرید زمین. چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان. توجه کنید، با هر فیلر تزریقی از 20 یونیت بوتاکس به رایگان بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
آسان تو مرا بردی از یاد عزیزم، دادی ثمر عشقم و برباد عزیزم، این سردی و بیمهری که امروز تو داری با مکر رقیبان شده بنیاد عزیزم، فکرت رو عوض کردن تقصیر خودت نیست، بدترین امر ممکن شستشوی مغزیست، شستشوی مغزیست، چشم و گوش تو فکر کن این پیروی ها چیست، راه منحرف کردن
ما صدای بهارم،
شستشوی مغزیست.
هر پنجشنبه 7:40 بامداد با دکتر دانیل صدیق به داستان‌های کوتاهی از زندگی هر روزه خود گوش کنید. برای شنیدن برنامه‌های گذشته به وبسایت drsadiq.com صفحه میدیا مراجعه کنید. 323-997-9001.
رامین آریان بفرمایید.
به تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود میدانند. 1-800-639-58-78 1-800-639-58-78
مرسدس بنز آف آنهایم.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو
الو ببخشید
جان، بفرمایید.
سلام، ببخشید آقای دکتر، ببخشید که صحبتمون طولانی شد، اما واقعا فکر می‌کنم یه مسئله‌ایه که خیلی از
آدمایی که اینجا اومدن به عنوان مهاجر واقعا باش درگیر هستن، از جمله دوستای خودم، از جمله خودم. خیلی از موقع میبینیم تو مسئله ازدواج، خیلی از کسایی که من میبینم رفتن از ایران یه شخصی آوردن ازدواج کردن، حتی تو برنامه‌های شما هم دیدیم، بعد از اینکه شخص نمیدونم درسش میکنه، کارش میکنه، خیلی از موقع‌ها اصلا اون شخص هم عوض میشه و ترک میکنن. و الان هم داریم میبینیم که شما میگین با
بیا بریم سراغ خودتون. آره عزیز
ببخشید، منظورم اینه که پس چجوری آدم میتونی ازدواج موفقی به عنوان یک مهاجر داشته باشه؟
باید با کسی باشه که هم اندازش باشه. عزیز شما که اینجا آمده این کار اینجا ازدواج کنین، صلاح شما بیشتر دختر خانمه است که کم در اینجا بودن، نه دختری که اینجا متولد شده بزرگ شده. به همین سادگی برای کسی هم متفاوتی. ببینید برخی از اوقات شما با یه دختر امریکایی راحت‌تر میتونید زندگی کنید، چون از اول با تفاوت‌ها آشنایید و دلیل به هم کشیده شدنتون مشخصات روانی شما و حال و حسی که راجب ایران دارید و ایشون راجب امریکا داره و ویژگی روانیش. با یه دختر خانم ایرانی به صرف اینکه مقدار زبان فارسی بلده معلوم نیست شما نزدیک‌تر باشید توی دختر امریکایی. اینا برای که او میتونه و شما میتونید با جدال‌های بیشتر این دو تا فرهنگ خودتون رو درگیر کنید.
بله.
بنابراین پاسخ من برای شما روشنه، معناش این است که اصلا من مخالفتی ندارم با اینکه شما با امریکایی ازدواج کنید یا با کسی که اینجا متولد شده، بس من نیست. ولی وقتی تفاوت خودشو نشون میده چی؟ من بله. وقتی شما میگید که شنا بلدم، خب من مسئله ندارم شنا بلدم، ولی وقتی که با همون لباسی که شما دارید میگید با همین لباسی که تنمه میتونیم بریم مهمونی، من میگم حتما. وقتی میبینم لباس شنا هست خب من مسئله دارم. نمیشه بگم من که به تو گفته بودم من شنا بلدم، ولی من فرضم بر این بود که تو شنا بلدی ولی الان با لباس مهمونی آماده ای، نه با لباس شنا.
پس به نظر شما این حل کردن این اختلافات و این مسائل هرچ فدا رمیره توش؟
من حرفم این است که این موضوع ساده ای نیست. یعنی این داستانی که شما شروع کردین، این میل شماست، گفتم میلتون هم قابل ستایشه، ولی حرفایی که شما من میزنید، برخوردی که با موضوع هم میکنید، به نظر من از 10 تا 8 تاش به نتیجه نمیرسه. به همجاست که یه نگاهی واقعی بکنید درباره تفاوتاتون، نرید سراغ شباهت ها یا چیزایی که در هم دوست دارید. اونا هم کمکتون نمیکنه. من به خاطر یه علمی میرم، نه به خاطر هزار تا چیز خوبی که دارم به خاطر زنده بودم. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون.
خیلی ممنون. خیلی لطف کردید.
ممنون
میکنم. ممنون.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من موضوعی که اول اجازه بدین ازتون تشکر کنم به خاطر برنامه‌های خیلی خوبتون. موضوعی که باعث شد در موردش باهاتون تماس بگیرم اینه که من حس کردم تر وجودم همیشه از زمانی که یادم میاد یه حالت نارضایتی و ناخوشحالی بوده و این به اشکال مختلف منو اذیت هم کرده و کماکان میکنه و تو مسیر رشدم مخصوصا خیلی منو با حالا اذیت و درد و رنج روبرو میسازه. میخواستم ازتون بپرسم که من چی کار میتونم با این حس بکنم؟
ببینید عزیز، نه سب کنید دو تا چیز به هم مرتبطن. یکی میتونه شما خشمگین و طلبکار و ناراضی باشید، همین، برای که اصولا مطالعات علمی نشون میده انسان موجود ناراضی است به درجات مختلف، ولی وقتی که با خشم و طلبکاری همراه میشه به دلایلی، خب تبدیل میشه به این که من هر جا میرم هر کار میکنم یا حالا بیشتر قصدم است احساس خوبی ندارم. دوم که دیپرشن داشتید و دارید، اصلا موضوع چیز دیگه است که به هم مرتبط هم. شما افسرده اید. آدم افسرده یک کسی است که در حقیقت مثلا یک کسی پشت سرش داره با شلاق بهش میزنه، نتیجتا اونه. حالا به من بفرمایید که شما چند سالتونه؟
من 21 سالمه.
از کجا تلفن میکنید؟
من از مالزی با اتون تماس میگیرم.
چه مدتی است مالزی هستید؟
من 2 سال مالزی هستم، برای تحصیل به اینجا اومدم.
تنها اومدید؟
بله تنها اومدم.
خب چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم 5 سال بزرگتر خودم، یه برادرم دارم 6 سال.
متاسفم که شما رو از دست دادیم عزیز، مدت هم روی خط بودید. حالا اگر آمدید باز با هم صحبتون را میخواییم داد. باشه شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
هلو
بعد بفرمایید. هلو بفرمایید
دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
من یه سوالی دارم ازتون. من یه دختری دارم که تو آمریکا متولد شده، بزرگ شده، الان 32 سالش هست و با آقای آمریکایی ازدواج کرد حدود 2.5 سال قبل. ایشون الان یه پسری دارن که 1.5 سال. وقتی که بعدن به ما گفت که این شوهر من آدم الکوهالیکه و ماریگوانا هم استفاده میکنه. تقریبا حدود 8 ماه قبل اینو گذاشتن تو ریهب و یه ماه تو ریهب بود. وقتی اومد بیرون حدود 2 ماه چیزی استفاده نکرد، ولی بعد از 2 ماه دوباره شروع کرد به مشروب خوردن و عادتهای قبلیش.
ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون 2 سال از دخترم کوچیکتره. این آقا از وقتی که ازدواج کردن کارم نکرده، در حالی که لیسانس بیولوژی داره و تقریبا این مشروب و این اعتیاد اینو دیسیبل کرده. دخترم به این نتیجه رسید که باید طلاق بگیر ازش.
چقدر دختر شما این آقا رو میشنه؟
والا این دختر من وقتی که دانشجو بود باهاش زندگی کرد 2-3 سال و وقتی که دانشجو بود اگه خوب بود، اوکی بود، چون خیلی آدم خوشمشرب و آدم مهربونیه، ولی وقتی که ولی نمیتونه پدر یا شوهر باشه، مسئولیت اینو نداره. یعنی به عنوان یک دانشجو آدم خوبی بود، اون موقع باش ازدواج کرد که نزدیک بود لیسانسشو بگیره و تقریبا خدمت شما عرض کنم دیسیبله، باید بخوابه یا چرت بزنه یا نمیتونه فانکشن بکنه. حالا که میخوان سوال من از شما اینه که این دخترم خیلی هم تراپی رفتن با هم جدا whatever و هر دو میخوان که جدا بشن. نه حالا این آقا میگه که من 50% کاستدی بچه رو میخوام که اگه میخوای به طور صلح‌آمیز با هم جدا از هم جدا بشیم 50% کاستدی رو باید به من بدی. آیا به نظر شما این صلاح ما میگیم که شاید صلاح نباشه که شما 50% کاستدی آدمی که شاید مشروب بخوره از حال بره این بچه رو بچه آسیب ببینه؟ این مسئله ما
من آخه ببینید اولا نصب کنید، ایشون که احتمالاً نه ثروتی داره نه دختر شما ثروتی داره، درسته؟ کاستدی بچه هم برمیگرده وقتی که وقتی ای دختر شما بخواد بیان بکنه به قاضی که این آدم یه همچی شرایطی داره، اون ماجرای ریهب و ایناش هم گزارش بده، بعد تقاضای ایوالویشن بکنه. احتمالاً بعد از ایوالویشن ممکنه 80-85-90 به 10 بهش بدن. بنابراین بله. جنگی نیست که او بتونه توش برنده بشه. یک دوم، این آقا شاید این ماجرا رو مطرح میکنه برای که جدا نشه یا در یه توهمات و تصوراتیست. بله من آدمی که نمیتونه از خودش مواظبت و مراقبت بکنه، حالا میخواد یه بچه پسر بچه 1.5 سال رو چه کارش بکنه؟
کاملا درست میفرمایید. این بسیار به پدر و مادرش متکی هست و خودش رو نمیتونه تکر بکنه، ولی توی رویاهاش خودش رو خودش خیلی حساب میکنه. تو این یه آدمیه که اینطور که از شما میشنوم که الان به طور صلح‌آمیز اگه باهاش جدا بشه و بگه 50-50، ولی اگر یه برنامه پیش اومد یه سهلنگاری کرد چیزی میتونه این رو عوض بکنه. اینو
از نه اصلا موافق نیستم عزیز. آخه ببینید بله. صلح‌آمیزی در کار نیست. شما دارید طلاق میگیرید، اصلا طلاق یه لاسوته. روزی که زن و شوهر از هم طلاق میگیرن، فرض کنید در ایالت کالیفرنیا، الان میخوام حکم بدم، میرن یه شکایت نامه یکیشون فایل میکنه، لاسود فایل میکنه که در جهت به هم زدن یه قرارداد، بعد همسرش هم جواب میده. به همین سادگی، یعنی یه لاسوده. شما روزی که طلاق میخواید بگیرید پذیرفتید ما وارد جنگ شدیم، فقط یه جنگیست بدون خونریزی، ای بسا با عشق و محبت و نقل و شیرینی. اینا میشه فهمیدش. برای ایشون خواهد چی کار بکنه؟ به جنگ سر چی به جنگ؟
میگه که اگه به من 50% ندی، چون دخترم درآمدش خوبه، نرس پرکتیشنره، ایشون اصلا کار نکرده، میگه باید هم به من حق چیز بدی هم که پول بچه رو باید
نه بدی. اصلا مسئله نیست. ایشون 2.5 سال ازدواج کردن، فرض کنید دو سال نیم میشه 30 ماه 15 ماه معلومه کمک خرج به ایشون میتونن بدن اسپازل سپورت، ولی اتفاقا همون دلیلی میشه، همون دلیلی میشه یک که بچه رو بشنن، کسی که خودشو نمیتونه اداره کنه هر قاضی این حکم میده، دو بچه رو وقتی 80-90% دادن به دختر شما با او پوری بابت چل سپورت نمیدن، یا اگر بودن اینقدر جزئیه که اهمیتی نداره. اصلا این حرفو درست نیست عزیز، این آدم یه بازیگری است تو تخیلات، چرا اینجا میخواد از دختر شما استفاده سوء استفاده کنه؟ من نمیگم طلاق بگیرم، من اون نمیدونم، ولی اگر تصمیم برای طلاق هر دو تا گرفتن یا درست میگن یا صلاحشون نیست، دختر شما حتما باید برای بچه‌اش بجنگه. بچه‌شو که نمیتونه بچه یه سال نمی بده دست اون درو داغون کنه، مثل که من ماشینا میدم دست یکی بره 4 نفر رو بکشه یا خودشو بکشتم بده بعد برگرده بعد برم دنبالش. اصلا ابدا از این که حرف به شما میزنه بسلاف سول جویانه، اصلا کدوم سول؟ ایشون داره حق و سکوت میگیره، ایشون داره بلک میل میکنه شما در یه همچین صورتی، کدوم سول عزیز؟ اگر ماجرا این است که شما من میفرمایید دختر شما باید اصلا توتال و حقیقت فیزیکال کاستدی بچه رو بخواد، برای اون یه ویزیتینگ چه رایت قائل میشن، و اینو به شما بگم چون من با دادگاه بسیار سر و کار داشتم سر این مسائل، از 100 تا قاضی 99 تاش ای بس فقط هفته یه روز ممکنه به این آدم اجازه بده و پولی هم بهش به اون صورت نخواهد داد. قانونا مجبور است که برای یه سال و نیم فرض کنید که اسپاوزل سپورت رو دختر شما بده، ولی اون خودش فقط همونه، ولی نه ثروتشو میده نه چیزی بیشتر از اون. ما این قوانین ابدا این گونه نیست که میخواد به شما القا کنه، بنابراین با یه وکیل خوب یه صحبتی بکنید، و حتی وکیل خوبم نباشه وکیل باهاش یه صحبتی بکنید، به شما میگه حق و حقوقتون کجاست، و اصلا من هیچ دلیلی نمیبینم که شما بخواید از در صلح با این آدم در بیاد و بعدن منتظر باشید که یه اتفاق بدی بیفته بعد برید باش بجنگید. اصلا
بله بله خانم هم همینا میگه که اگه یه چیزی اتفاق افتاد بعدش تو وقت تازه میخواید درست کنی.
آخه اصلا جنگی نیست عزیز، ببینید دختر شما از نظر من نمیخواد با کسی بجنگه، دختر شما میخواد سلامت فرزندش رو تضمین کنه، به رابطه ای که به او و همسرش آسیب میزنه جدا بشه، میخواد به شوهرش بگه مرد بی خودی رنج نکش، درد نکش، بچه رو هم اینگونه من میتونم بزرگ کنم، تو نمیتونی، تو باید خوشحال باشی که من حاضرم ازش مواظبت و مراقبت کنم، و تموم شده رفت. چیزی علیه او نمی کنه، علیه خواسته او می کنه، علیه تخیلات و تصورات او می کنه، ولی علیه او که کاری انجام نمیده که دختر شما بخواد احساس بدی بکنه. اگر صورت مسئله به گونه ای است که شما می فرمایید، دختر شما باید 100% یعنی توتال یعنی سول فیزیکال کاستدی بچه رو بخواد، تقاضای ایوالویشن بکنه، بره دادگاه. ایشون هم بر اساس حرفایی که شما من زدید حد اکثر کاری که میتونه بکنه اینه که اسپاوزل سپورت بگیره، چون دو سال و نیم بودن 30 ماه بوده نصفش رو در کالیفرنیا اگر باشن بهش میده.
بله آقای دکتر، دخترم به من میگه که چون این آقا اصلا پول نداره کار نداره، اگه بخواد وکیل بگیره باید پول وکیلش هم من بدم.
نه حرف درست است، یه مقدارش درسته، ولی اینا باز دلیل نمیشه عزیز. اینا دلیل نمیشه، بله، اینا به هر حال دادگاه رو اینا حساب کنه، دادگاه که احمق و الاغ نیست، اون قاضی که اون بالا نشسته که ما فکر کنیم یه کسی بتونیم بازی‌ها رو در بیاره. ببین حرفایی میزنه که کمی درسته، ولی در حد 5% 95% یا 90% که اونورش هست رو نمیگه. بعدم شما در این دادگاهی که با 51% حکم به نفعتون میتونن صادر کنن در این گونه موارد، گفتم صورت مسئله این است که شما من فرمودید دختر شما باید محکم بیسته، و اگر میخواد جدا بشه تقاضای سول فیزیکال کاستدی بچه رو بکنه، به دلیل اینکه پدر از عهده اداره بچه بر نمیاد، بعدم اونجا یه ویزیتیشن رایت رو در یه شرایطی به بچه میده. اگرم اون موقع مشکل و مسئله پیدا شد، در اون حد محدود 5-10% میتونه اقدام بکنه، هیچ ماجرای گرفتن وکیلی هم نیست، وکیلی هم که او بخواد بگیره دادگاه بعدن حکم صادر میکنه. برای چی رفتی وکیل گرفتی؟ برای چی بخوای چی بجنگی؟ تویی که زندگی نمیتونی بکنی، کار نداری، تازه میگی شوهر زنت کمکت بکنه، تو این سن و سال هیچی به دست نیوردی، حالا آمدی و بچه رو میخوای بگیری؟ کی میخواد بچه رو بزرگ کنه؟ یه ایوالویشن یه روانشناس بعد از چند دقیقه صحبت کردن یا چند ساعت که حالا طولش ممکنه بدن صحبت کردن، به قاضی سفارش این رو خواهد کرد که چگونه این ماجرای کاستدی بچه یا حضانت بچه رو تقسیم کنن.
بله
شما یه جایی میرید که چراغا روشن عزیز، آدمای عادل و منصفی اونجا گرفتن نشستن، با واقعیت‌ها آشنا هستن، حکم صادر میکنن، اینجوری که بازیچه دست ایشون نمیشن. بنابراین خودتون اذیت اون نکن. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بی‌نهایت متشکرم آقای دکتر.
تمنام می‌کنم. شنگ و نجمن با ما باشید.
بنیاد آینه ارائه می نماید در جستجوی جامعه سالم. شنبه 16 نوامبر 2013 نورتویچ سنتر در دانشگاه سیسان با حضور داریوش اقبالی و کامیار علایی. تلفن اطلاعات 310-912-1690. برای اطلاعات بیشتر لطفاً از تارنمای آینه.org دیدن فرمایید.
توجه فرمایید. برای اولین بار تماس با تهران با کیفیت بسیار عالی و در تمام ساعات شبانه روز فقط دقیقه 1.09. بله فقط دقیقه 1.09. شهرستان ها 3.09. متقاضیانی که همکنون با ما تماس بگیرند تا 3 ساعت تلفن رایگان به تهران دریافت خواهند نمود. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و امسینو 310-855-71-71 و 818-887-72-72.
آیا با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنید و کمک لازم دارید؟ خانم زری حاجیان وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با تجربه بیش از 12 سال شما را قاطعانه و دوستانه یاری می‌کند تا مشکلات حقوقی پیچیده خود را حل کنید. در دفاتر حقوقی زری حاجیان به کلیه امور مهاجرت، گرفتن انواع ویزاهای کاری، خانوادگی و سرمایه‌گذاری، دفاع در دادگاه‌های پناهندگی، دفاع در مقابل اخراج از آمریکا، کلیه دعوی خانوادگی از جمله حقوق و کاستدی فرزندان، نفقه، قراردادهای قبل از ازدواج، طلاق، خشونت در خانواده رسیدگی می شود. برای مدتی محدود طلاق با توافق $1,000. خانم زری حاجیان 888-978-VISA 888-978-8472. دفاتر در اورنج کانتی و سندیگو. مشاوره اولیه رایگان با تعیین وقت قبلی.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 17 نوامبر در UCLA سمیناری تحت عنوان علم و خرافات برگزار خواهد شد. ورود آزاد و رایگان هست. ساعت آغاز و پایان 4-8 بعد از ظهر خواهد بود. محل برگزاری نوروساینس ریسرچ بیلدینگ هست. پارکینگ نزدیک بون پارکینگ شماره 9 هست که باید کارت پارکینگ رو از باجه یا کیوسکی که در اونجاست از قبل تهیه کنید که راحت بتونید وارد بشید. آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق درزاده و من در خدمتتون خواهیم بود. ضمناً این برنامه‌ای که از جانب اندیشگاه تقدیم حضورتون میشه، میتونید دوستانی که مایل هستن از طریق یوتیوب andishka.com اون رو به صورت زنده یا لایو تعقیب کنن. همچنین با آقایتون میرسونم که کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7-10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین به دلیل دو مشکل وابستگی و مهرطلبی کنفرانسی در لس آنجلس و سان دیگو خواهم داشت تحت عنوان وابستگی مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی. سان دیگو یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4-9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی و لس آنجلس یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 5 ساعته در سان دیگو و لس آنجلس $40 هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
عزیز.
سلام، من انگلیسی حرف زدم، چون فارسی زیاد
خوب نیست. آخه باید یه ذره فارسی صحبت کنی عزیز، چون آخه برخی از شنونده های ما انگلیسی نمیدونن. بنابراین با هم یه جوری حرف میزنیم عزیز. متاسفانه برنامه رو نمیتونم به زبان انگلیسی داشته باشم.
Okay.
چون یه درس هستن. Don't worry, we can talk. Okay?
Okay, مرسی. من یه پرابلمی دارم با بابام. من ببین، من مادر بابام از نزدیک 8 ساله که دیوورس شدن، طلاق گرفته بودن.
آها.
و همیشه خدا با مامانم زندگی میکنم. با بابام رابطه خوبی نداشتم، هنوز هم رابطه خوبی ندارم باش. نزدیک 6 ماه که اصلا باش حرف نزدم، ندیدمش، یعنی هم اصلا دلم نمیسوزه واسش. بعدش همیشه خدا که ما مثلا میرفتیم بیرون، همیشه یعنی دعوا میکردیم یا یه چیزی درمان برید میگفت، درمان مامانم یا درمان برادرم، که اصلا انگار نمیفهمید چطوری با من ریلیشنشیپ خوبی داشته باشه. بعدش یه بار داشتیم حرف میزنیم، منم داشتم میگفتم چقدر عصبانی هستم روش که هیچ وقت زندگی من نبود، چهار سپورت به مامانم نمیده، هیچ کمکی نمیکرد تو زندگی من با مامانم، هیچی. باش داشتم بهش میگفتم، همینجوری نشسته گوش داد. باش گفت من فقط دلمو خالی کنم، ولی همین چی که من گفتم انگار داشتم علکی از خودم میگفتم. بعدش میره به مامانم زنگ میزنه، هی ایراد میگیره که چرا من باش رابطه خوبی ندارم، چرا باش حرف نمیزنم. یعنی من واسه نزدیک 2 ساعت بود، بیشتر از 2 ساعت نشستم، همیشه خدا باش حرف میزنم، بهش میگفتم چرا عصبانی هستم روش، چرا هیچ رابطه خوبی ندارم باش، و این نمیفهمه، نمیدونم چی کار بکنم، چرا قهر کرد با من، همیشه خودم قهر میکنه.
ببین عزیز دل، اولا برادر چند سالشه؟
برادر من 28 سالشه، با نزدیک 2 سال با بابام حرف نزد.
حالا اولا به تو بخوام بگم، اولا دختر بسیار باهوشی هستی، بعدم دختر فوق العاده خوبی هستی، انگلیسی فارسی هم خیلی خیلی خوبه، یعنی نه تنها حرف میزنی، با تمام وجود اون حس و احساس تو، اون فیلینگ و ایموشن تو رو کاملا آدم میتونه تچ و لمس کنه عزیز. اینه که اصلا نگران اون نباش. حالا بذار من به تو اینو بگم عزیزم، یعنی سوال من از تو اینه، تو چرا فکر میکنی با پدر قراره باهاش گفتگویی بکنی که اونو راضیش کنی یا قانعش کنی، یا حالا اون که یه گله و شکایتی با مادر میکنه، تو که میدونی موضوع چیه، مادرم که میدونه، بعدم چرا اینقدر تو احساس میکنی که باید براش یه کاری بکنی؟ یا آدمیست که به قول تو اولا نقش پدریش و اون رول پدریش رو که اجرا نکرد، اینگونه که تو میگی. دوم الان هم که میشینی باش حرف میزنی، حرفش این است که تو چرا یه حرفی میزنی که من دوست ندارم یا راجع من این گونه نظر و قضاوتی داری، در حالی که تو دختر اون هستی. تو چرا اینقدر به این موضوع اهمیت میدی عزیز؟
من چون یعنی تو دلم واقعا میدونم that I love my dad، ولی انگار اصلا کسی نمیتونه کمکش کنه، یعنی هیچ وقت منو بعدم نمیذاشت first in his life، هیچ وقت. همیشه میرفت مثلا میرفت ایران بره یه دوست دختر پیدا کنه، بیاد دوباره تو آمریکا برش میگفت آه با اون دوست دختر هیچ خوبی نشد، همه این پول رو خرج میکرد واسه اونا و واسه من هیچ کاری نمیکرد. مثلا من الان دارم اپلای میکنم واسه کالجا، هیچ کمکی نکرد بود، تو برادرم بهش تکست برست و گفت تو باید دخترتو کمک کنی. یعنی من فقط میخوام با بابام رابطه خوبی داشته باشم، برم بیرون باش حفظم، در مورد زندگیم بهش بگم، چون من دیگه بچه کوچولو نیستم، دارم بزرگ میشم، دارم میرم you know building a life for myself، اون اصلا انگار فقط چیزای دمان خودش باید باشه، دمان کسی دیگه نمیتونه باشه.
ببین عزیز، بیا من فرض رو اولا نظرت و گزارشت خیلی برای من مهمه، بذار به دو سه تا نکته رو به تو بگم. اگر واقعا پدر تو کسی بوده که اون زمانی که تو به عنوان یه دختر کوچولوی خوب میخواستیش، احتیاج بهش داشتی، دوربر تو نبوده، بعد اگر یه کسی بوده که اون کارا رو میکرده، اونم در حد و سطحی که شما میدونستی در ارتباط با اون خانوما و مادر رو کمک نمیکرده، نه مادر رو کمک بکنه، دخترش رو کمک بکنه از نظر مالی و مشکلات و مسائلی رو به اون خاطر برای شما به وجود می آورده، این که حالا تو هنوز به خاطر خوبی و مهربونی و پاکی خودت میگی بابامو دوست دارم، آی لاو هیم، خب من فقط میتونم بگم خوش به حال اون پدر که گمچی دختری داره که با وجودی که هیچ کار پدری رو که نکرده، هیچی، تازه کارا رو هم خراب کرده، بعدم اونه که تصمیم گرفته یه دختری رو به این دنیا بیاره یا بچه به این دنیا بیاره رها کنه. خب خوشحالم از این که تو این گونه به موضوع نگاه می‌کنی، ولی خیلی نگاهت عزیز از این بابتا خیلی خوشبینانه است، آپتیمیستیکه، خیلی پوزیتیو و مثبته و از این بابت خوشحالم، ولی انتظار تو باهاش مسئله دارم، your expectation عزیز، که حالا که پدر من اولا اینجوری بوده، بعدم تو تازه اینجوری بهش نگاه میکنی، حالا یه دفعه انتظار داشته باشی که او پدر خوبی بشه و کارهای خوب بکنه، خب نمیکنه عزیز. این درست مثل این که من بدونم یه آدمی پول نداره بعد بگم خب چرا من پول نمیده. پدر تو هم اون حس و احساس پدری رو و یا یه نوع رابطه خوب رو با تو اون زمانی که خیلی هم برای تو مهم بوده نداشته و اگر اون حرفا درسته خب حالا هم نخواهد داشت، فقط با این تفاوت عزیز، تو یه زمانی بوده 4 سالت بوده یا 8 سالت بوده یا 12 سالت بوده، او رو میخواستی و او هم یه نقش مهمی میتونسته تو زندگی تو داشته باشه، ولی حالا که 17 سال هستی و یه دختری جوونی هستی و حتی برای خودت یه خانومی شدی که حالا دلیل نداره منتظر او بشی، تو معلومه که دستتو دراز کردی، آماده‌ای که کنار او باشی، همطور که خودت گفتی با او باشی، باشین ور اون ور بری، حرف بزنید، صحبت بکنید، ولی وقتی او دستتو رو پس میزنه یا احتمالاً و متوجه نمیشه، یعنی حرفی که تو میزنید فان میتونه حرف درستی باشه، نه اینکه او اهمیت نمیده، او اصلا شاید نمیفهمه تو رو، یعنی اون یه دنیایی برای خودش درست کرده و یه به هر حال اتیتیود و نگرشی نسبت به این موضوع داره که با فکر تو سازگاری و همکاری نداره. بنابراین تو همچنان میتونی آماده باشی که هر زمانی که او خواست به گونه‌ای که او میخواد و تو هم باش راحتی باش در ارتباط باشی، باش فرض کن این ور اون ور بری و هر کاری از این قبیل، ولی این که تو فکر کنی و آماده ای برای که نمیخوای گذشته رو هم هی بیاری به امروز، ولی این که تو منتظر اون باشی، اون واقعا آزاردهنده است. و اینجاست که امیدوارم شنوندگان خوب عزیز که میشنون واقعا ببینن در دل پاک یه پسر یا یه دختر در ارتباط با پدر و مادر چیه. هنوز بعد از همه این حوادث و اتفاقات اون چیزی که براش مهمه این رابطه خوب و این احساس رضایته. حالا من یه سوالی از تو دارم عزیز، آیا فکر میکنی با توجه به آنچه که میدونی پدر تو همکنون میتونه توی زمینه ای به تو کمکی بکنه که تو از هیچ جای دیگه نمیتونی بگیری؟ مثلا فرض کن در خصوص کالج و دانشگاه، اگر مسائل مالیه که با توجه به حرفایی که زدی من یه کمی شک دارم، ولی مثلا چه کمکی پدر تو میتونه اگر بخواد برای تو انجام بده؟
یعنی نه فقط مثلا پول بده، یعنی اصلا اونجا باشه تو زندگیم، یعنی وقتی تو زندگیم بود یه چند سال پیش بود که منو بزنه چون این کار بدی کردم، اگه اون چیزی بدی نکردم، همه چی خوب کردم، اصلا هیچ کانورسیشنی یه ریلیشنشیپ نداشت با من، کر نمی کرد، همیشه کر می کرد بره بیرون زن پیدا کنه یا دوست دختر پیدا کنه، میگه واسه اونا خرج میکنه، اونم خیلی بابام هیچ پول نداره، همیشه خدا میگه پول نداره، بعدش میره این پول خرج میکنه واسه آدمای دیگه، باش واسه مثلا دخترش هیچ کار نمی کنه، مامانم رو کمک نمی کنه، مامانم خب زیادم پول نداره که منو مثلا ریز کنه تنها.
آخه عزیز من، پس تو چرا منتظری قربونه تو برم؟ من به تو برگردم بگم ماشین ندارم، پول ندارم، درایور لایسنس، گواهی نامه ندارم، بعد تو
منتظر هستم چون یعنی هی میکس میفیل گیلتی، میشینه به من میگه میخواد خودتو فکر باشه.
نه نه اشکالی هم. نه عزیزم عزیزم، اصلا اگر تو بخوای قلاب بذاری بشه اون بتونه تو رو حک کنه، اصلا درست نیست. اولا به تو مربوط نیست عزیز، تو یه دختری هستی که او و کاراش رو نسبت به تو انجام نداده. دوم الانم حاضر هستی در حدی که درستی با او در ارتباط باشی؟ به نظر من اصلا فکر این که کمکی هم به تو بکنه یا برادرت اومده براش تکست فرستاده یا هر چیز یا ایمیل فرستاده، مثلا تو احتیاج به کمک او نداری عزیز. علاوه او اگر بخواد یک کمکی به تو بکنه که یه ساعت تو رو جلو بندازه، الان در 10 ساعت و 100 ساعت تو فکر تو آشوب به پا میکنه. اصلا عزیزم برام برای چی تو احساس کنه؟ برای من اگر تصمیم گرفتم یه پسر الان تو خیابون به تو بگه که یا منو ببوس یا خودمو میکشم، تو باید احساس گناه بکنی؟ خب خودتو بکش، به من چه مربوطه؟ بنابراین عزیز خودتو گرفتار این بازی ها نکن. و بعدم درسته تو به خوبی و مهربونید، به خوبی و مهربونید گفتید you love him، ولی آخه شما تو نوع ایدئال، اون ایدئال فادر رو you love، نه این پدر رو، ولی اون چیزیست که تو ذهنته. بنابراین هر کار خوبی که میتونی براش بکنی بکن، هر وقتی که او دستی دراز کرد دستشو بگیر، هر زمان که گفت بیا با هم راه بریم میخوای بری باش برو. ولی اینکه تو فکر کنی اگر اون حالش بده یا اینجا و مسئله و مشکل داره به تو مربوطه، ابدا عزیز، این انقدر به تو مربوط نیست که مثلا پدرت بگه تقصیر همسایه‌ست یا تقصیر پرزیدنت امریکاست، ابدا قربونه. تو بی خودی احساس گناه نکن و این احساس گناهش داشتی از واقعا حساس بودن و شکننده بودن تو هست. یه ذره فرجایلی عزیز، میتونی بشکنی. این پدر به جایی که مواظب و مراقب تو باشه، حالا تازه داره سنگی هم میزنه به بدن تو که تو رو خوردت کنه. نه عزیز، تو نه به او تعهدی داری، نه او حقی روی تو داره، نه تو باید احساس گناه بکنی. آدم اگر یک کسی است که دست از این به این بازی ها، این مانورا رو میکنه، یعنی اینا فقط منیپولیشن عزیز، اینا فقط یه جور بازی و دیگران رو سر کار گذاشتنه. من اگر جای تو باشم حتی به دانشگاه هم به کمک او احتیاج نداری، او کسی نیست که بتونه تو رو کمکت کنه. هر وقت او کمک از تو خواست و تو میتونی بکن، هر زمان که او خواست با تو باشه باش باش، ولی اصلا منتظر او برای هیچی نشو. ضمناً زندگی او و کار اون و آینده اون و چی میشه و چی نمیشم اصلا به تو مربوط نیست که اصلا احساس گناه بکنی. تو مواظب خودت باش، مواظب برادر و مادر باش در حدی که به تو مربوطه، ولی تو به اندازه کافی خودت رو اگر مواظب باشی به همه کمک کردی. من متاسفانه عزیز به آخر وقتم رسیدم، خوشحالم با حرف زدم، فارسیت هم خوبه، خودت خیلی خیلی بهتری. ای کاش تو دختر من بودی، ولی خب خواهر دختر ندارم. مواظب خود باش عزیز دل. باید اگرم کاری من میتونم برات بکنم و تو لس آنجلس هستی، لطفا به من زنگ بزن با کمال میل. احتیاجم نداره که فکر کنی از جان از ناحیه تو من میخوام کاری بکنم. شاید حتی پسرم فرید رو که روانشناس، یعنی دکترای روانشناسی داره، میتونم ازش بخوام تو این زمینا بیشتر و بیشتر با تو باشه. بنابراین اگر واقعا کمکی خواستی لطفا و حتما تلفن کن. مرسی عزیزم.
حتما، مرسی،
خداحافظ. شنگان عجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری‌هایی هستند که قابل درمان بوده، ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می‌کنند.
دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، دارای مهارت در درمان مشکلات روانی خانواده‌های ایرانی است. 310-294-55.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره با دکتر شیرین طبیب، رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است.
همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55. 310-294-55.
با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب، رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید نمایید.
شیرین‌طبیب.com. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی الامکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه نوامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
I came to learn about Alex Escandari as a worthy opponent and have now joined his team. Please let us represent you. Thank you. LA Trial Lawyers, 855 Sodome.
همین هفته خبرگ تهران با چهره‌های محبوب هنری، همین هفته با حسن شمایزاده، نام بلند آوازی موسیقی.
با من بری بخواب آدم بدون روح